بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در 60مین روایت عهد با موضوع در عراق چه می‌گذرد دعوت می‌نماید. 24 آبان ماه 1398 تهران، سالن شهدای 7 تیر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض می‌کنم میلاد پیامبر گرامی اسلام رو، هفته وحدت رو خدمت شما عزیزان. تمام سعیم اینه که ما بتونم توی همین یه جلسه بحث عراق رو جمع بکنم، فلزا دیگه خیلی نمیتونیم مسائل رو باز بکنیم و سریع باید بحث رو پیش ببریم. یه نکته فقط راجع به بحث بنزین عرض بکنم. حقتون هست، میتونم میخندید دیگه، زوج میسازید میخندید. همین خدمت شما عرض میکنم، شما بزرگواران که حالا بیشتر در واقع صحبت بنده رو گوش میکنم میدونید که بنده با این نحو از سهمیه بندی به این شکل شدیداً مخالف بودم و این کار رو اشتباه میدونستم و ضربه به طبقه پایین، دهک های پایین میدونستم و مدلی هم که اینطور نمیتونم معترض باشم، مدلی هم که بنده پیشنهاد داده بودم این بود که بنزین به افراد برسه به جای ماشین ها. یعنی هر ایرانی یک مقدار سهمیه بنزین داشته باشه، خواه ماشین داشته باشه خواه نداشته باشه، و این باعث میشد افرادی که ماشین ندارن هم از این یارانه چی بهره ببرن. حقیقتا حالا اگه بخواد نمیدونم مثلا یه پولی هم به خانوار داده بشه، با توجه به افزایش تورم و اینکه حامل های انرژی سریع روی بقیه یه در واقع خدمات یا کالاها تأثیر میذاره، شاید اثرش چی بشه؟ کم بشه. مثل 44,000 تومان یارانه که دادیم اون موقع چقدر میارزید و الان چقدر میارزه. این باید به افراد داده میشد و همین کارت‌ها قابلیت واریز بنزین به کارت‌های دیگه بود، میتونستن سهمیشون رو بفروشن. اون موقع بود که طرف میل پیدا میکرد از حمل و نقل عمومی استفاده کنه تا بنزینش رو نگه داره و لیتری 3500 اصلا ببره بفروشه، لیتری 4 تومان ببره بفروشه، لیتری 3 تومان ببره بفروشه. اون موقع این نبود که افرادی که ماشین‌های بیشتری داشته باشن در واقع سود بیشتری از یارانه ببرن. این سیاست‌ها برخواسته از تفکرات لیبرال سرمایه‌داریه که درش اساساً قشر مستضعف آدم فرض میشه و تصمیمات به نفع سرمایه‌دارها همیشه گرفته میشه. حالا چون بالاخره ما در کشوری داریم زندگی می‌کنیم که دموکراسی حاکمه، مردم رأی میدن و بر مبنای رأی مردم نمایندگان مجلس که قوانین رو تصویب میکنه و قوه مجریه که اون قوانین رو اجرا میکنه و کلی البته میتونه قوانین اجرا نکنه تو کشور ما، میتونه خدمت شما عرض بکنم بخشنامه هایی صادر کنه، میتونه دیدیم دیگه اینا در کشور ما هست، اصلا میبینید که قانونی هنوز تصویب نشده ابلاغ نشده داره اجرا میشه، مثل معاهده پاریس. خب بالاخره اینا هم جزء این قاعده دموکراسی، این جبر دموکراسی باید بپذیرید. وقتی در کشوری هستید که حالا 24 میلیون اکثریت مردم بزرگواری انتخاب میکنن با عنوان ریاست جمهور، رئیس جمهور 23 میلیون یه روزی یکی مثل احمدی نژاد انتخاب میکنن، یه روز مثل روحانی رو انتخاب میکنن، هر کدوم اینا بالاخره یه خط و مشی دارن، دولت‌هاشون سیاست‌هاشون با هم متفاوته و این نتیجه رأی اکثریت. قواعد دموکراسی همینه، جبر دموکراسی همینه، کسی که این رو میپذیره بعدم اگه خربوزه میخوره پای لرزش هم باید بشینه تا این مردم به بلوغ برسن، تا یاد بگیرن که به وعده های توخالی، به حرف های الکی، به هوا رأی ندن، یاد بگیرن رأی سلبی ندن از ترس که این فلانی رأی نره به بهمانی رأی بدن، یاد بدن که خواست های ملی داشته باشن به جای خواست های منطقی. الان هم انتخابات مجلس پیشه، بعد مردم یاد بگیرن بفهمن که اگه مجلس باشه هیچ دولتی جرأت تخطی نداره. تو کشور ما مجلس دستش باز، قدرت داره، حتی رئیس جمهور هم میتونه عدم کفایت سیاسی بده عزل کنه، وزرا رو میتونه عزل کنه، قدرت بالایی داره. بران حالا این بحث پیش اومد، خواستم بگم که مدل درست از نظر من این بود. حالا اینو دارم میگم برای ثبت در تاریخ، زمانش هم از نظر من زمان مناسبی نبود، اینکه توی همین اتفاقاتی تو منطقه افتاده، این توی این برهه جوریه نمیدونم الله چه اسمه. خب خود بحث عراق انقدر مفصله که من زیاد فرصتی نیست میخوام به حواشی بپردازم، اجازه بفرمایید بحثمون رو شروع بکنیم. ببینید اولا اینکه راجع به عراق که میخوام صحبت بکنیم و اتفاقات اخیرش، میخوام بهانه‌ای باشه صرفا برای شناخت بهتر عراق برای شما. ولی میدونید ما روایت عهدها رو برای مسائل زودگذر نمیذاریم سخنرانی، حتی یه روایت عهد گذاشتیم برای انتخابات، همونم روایت عهد حسابش نکردیم، یعنی عدد براش نزدیم. با این وجود من الگوی رأی آوردی در ایران رو گفتم. اینجا هم میخوام، لازمه به نظر من که مردم ما عراق رو خوب بشناسن. بحث بسیار وسیع و پرشاخ و برگیه، انگار کسی بخواد درباره ایران حرف بزنه. صرف این که ایرانی هم باشه آیا الزاما تحلیلاش درسته؟ نه. ایران از چه جهت میگی؟ تاریخچه‌ش رو میگی، فرهنگش رو میگی، اقوامش رو میگی، ادیانش رو میگی، جریانات سیاسیش رو میگی، احزابش رو میگی، جامعه شناسیشون رو میگی، روحیات مردمشون رو میگی. همه اینا در هم تنیده است، نمیتونی از هم تفکیکش بکنی. خب اینم نکته دیگه. و مهمه به خاطر اینکه مرتبط با ما شده و یک جایی من احساس میکنم همزمانیش با این گام دوم انقلاب داره یه تکونی به ما میده که باید از این به بعد اندیشمون رو جهانی بکنیم و حداقل منطقه‌ای کنیم، باید برای دنیا فکر بکنیم علاوه بر کشور خودمون. نظر و تحلیل شخصی بنده هم هست، اون جای تحلیل عزیز دیگه باشم که اینو نظر فلانی و ممکنه عزیز دیگه تحلیل دیگه ای داشته باشه. همونطور که اطلاعات در کشور ما الان اطلاعات آشکار در اختیار همه ما ها هست در مورد همین بحث بنزین، اما تحلیل ها متفاوت میشه. درسته؟ این که اطلاعات در دسترس همه هست اما تحلیل متفاوته. حالا ممکنه شما برداشت از این اتفاق تو عراق یه چیز دیگه باشه، برداشت بنده. من خیلی نمیتونم وارد تاریخ عراق و نمیدونم گذشته عراق و تمدن بین النهرین و نمیدونم چیزا بشم که اصلا وقتش هم نیستش، تخصص ما هم نیستش بخوام وارد مباحث این سوری تاریخی بشیم. حالا روی مصر اگر بحث میکردم به خاطر اون اسطوره هاش که ربط داشت به عراق بنده وارد بحث شده بودم اون قدیم ترها. ببین عراق صدام مد نظر ماست، یعنی از صدام بررسی کنیم تا ببینیم به چی رسیدیم. الان خوب دقت کنید، خیلی عبرت آموزه. من جا داره به سلامی مرز میکنم به برادران عراقی خودم که حالا یا در سالن هستن، چون بعضیشون اسمس دادن گفتن میایم تو جلسه، و عزیزانی که پیام به ما فرستادن که پخش زنده از عراق داریم گوش میکنیم، چون برخی از اینها مدت ایران بودن، فارسی بلدن یا دانشجو بودن فارسی بلدن و جلسات ما رو پیگیری میکنه. دوره صدام دوره تمرکز بر سکولاریسم عربیه 1968 تا 2003، این که دین مبنا نیست، حکومت سکولاره و ناسیونالیسته و نگاه نجات پرستانه و عربی داره. کتب درسی همینه، برای همینم شما میبینید ضدیت با کردا داره، طبیعیه وقتی اینا شما دائم از عربیت دم بزنی خب کردها جایگاهی ندارن. آرمانهای عربی رو سردست میگیره، مثلا مخالفت با رژیم صهیونیستی رو داد میزنه، هرچند ظاهریه، چون میکائیل رمضان در خاطراتش میگه که دوره های استخباراتی رو استخباراتی های بعثی توسط مدرسین موساد میدیدن، یا همکاری بسیار تنگ و تنگی بر سر خط لوله عقبه داشتن. در رابطه با خود فرار صدام بعد از اقدام به ترور عبدالکریم قاسم نخست وزیر وقت شد عراق، این که رفت به مصر، بعضی میگن اسرائیلی ها فراریش دادن بردنش مصر، یعنی حالا من خیلی هم تایید نمی کنم، یعنی قطعیت هم نمی دهم، حالا حرفای هست، میخوام بگم که اینجوری هم نیست شما فکر کنید، اما در لفظ بود. مثلا زمانی که میخواست به کویت حمله کنه و چند تا موشک به اسرائیل زد، موشک های اسکادی که زد به اسرائیل، بعدها فاش شد که اصلا اینا سر جنگی نداشتن، یعنی انفجاری رخ نداد، گفت که آهن بخوره روی زمین اینجوری بشه. حالا ببین چه، همون 60 کشته داد، 58 تاشون سکته قلبی مرده بودن، اسرائیل هم انقدر ترسوان آژیر که زده بودن سکته کردن مردن، دو تاشون هم گفتیم ماسک زده بودن به صورتشون، چون عراق به ما شیمیایی میزد، گفتن نکن اونورم بزنه، که فیلم بود برای مظلوم نمایی صهیونیست، پیر مرد پیر زن بودن ماسک زده بودن به صورتشون، نتونستن جدا کنن، خفه شده بودن. خب اینو باید داشته باشیم. بعد اینم باید باز یه فهم دیگه هم از خاورمیانه باید داشته باشیم دوستان. ببینید کشور عربی همشون اینا هم نیستن، خیلی با هم تفاوت دارن. ببین شما مثلا سوریه و یمن رو یا عراق رو، سوریه و یمن و عراق رو با کشورهای حاشیه خلیج فارس نباید یکی ببینید. اینها شدیداً نسبت به هم احساس رقابت دارن، اصلا سوریه یا اینا رو آدم حساب نمی کنن. لبنانی ها باز با سوریه یا چپن. چرا؟ چون اینا مثلا سوریه، یمن، لبنان، عراق اینا متمدنن، اما کشورهای حاشیه خلیج فارس یه سابقه تمدنی درخشان خاصی نداره. نون به نرخ روز خورن. یه اتفاق افتاده، تاغاری بشکند ماستی بریزد، مایدار شدن. اینا خیلی اینا رو قبول ندارن. حتی شما از عربستان هم نگاه بکنید اندیشه خاصی بیرون نمیاد جز این اراذل الاوباش وهابی و تکفیری. الازهر مصر که حرف برای گفتن داره. مستحضر چه عرض میکنم؟ ببین اینا میخوام بگم یه کشورهای عربی از اردن بگیرید، از اردن تا خلیج فارس، اینا روی چند تا چیز به شدت حساس بودن. اولا اینکه کشورهای دموکراتیک، اینا اسم دموکراسی میومد میرفتن رو ویبره. چرا؟ چون سلطنتی بودن. برای همین با اخوان المسلمین مشکل دارن، چون اخوان المسلمین اولا مبتنی بر دین میخواست حکومت کنه، که بعدش مشکل دوم اسلام گرایی. حالا میگم دو میگفتن آقا ما دموکراسی رو قبول داریم، رأی بدیم. برای همین شما دیدید اصلا اینا رحم نکردن به مرسی، 8 ماه بیشتر دووم نیاورد. حرف اینا رو میزد، حتی با بشار اسد هم مخالفت کرد. حتی برای اینکه اینا رو جذب بکنه اومد در کنفرانس تهران اسم خلفای راشدین رو رسما برد، خب تیکه انداخت به سوریه و بشار اسد تو تهران، که مترجم ما سرخود خودش ترجمه عوض میکرد اسم کشورها رو عوض میکرد. خدمت شما عرض میکنم که این خیلی مهمه. دووم نیاورد. 12 میلیارد دلار فقط میگن سعودی‌ها خرج کردن برای اینکه کله پاش کنن مرسی رو، نذاشتن در مصر. دوم اسلام گرایی. مثلا با ایران چرا مشکل داشتن؟ بودن شما اسلام میخواد مبنا قرار بدید، و وقتی میخواد بگه اسلام، مردم سراغ مسلمان نه سراغ شاه نمیرن، سراغ فقیه میرن، حالا چه شیعش چه سنیش. اینا با این خنده. و توی فقه هم اینا آخوندهایی رو بار می آوردن، روحانیونی رو فربه می کردن که رو همون قاعده قدیمی اهل سنت دست بذاره که الحق مع الغالب، الملک لمن یغلب، حق با همون کسی که غالبه. انکان عبدن حبشیان، حتی اگر مال سودان باشه. انکان فاسقن، حتی اگر فاسق باشه. هر کی شاه حق با اونه، حق ندارید شما بزنیدش کنار. این خوب بود دیگه، این تایید میکرد حکومت ها اینا رو و مردم رو ذل اینها و در ذیل اینها نگه میداشت. مورد سوم با کشورهای مشکل داشتن که انقلابی باشن. چه انقلابی؟ از نوع ایرانش باشن، ضد استکبار و ضد استعمار، ضد استکباری باشن، چه از نوع چپگراش باشن. برای همینم هم با حافظ اسد مشکل داشتن، با جمال عبدالناصر مشکل داشتن، با ایران مشکل. حالا شما ببینید در ایران حکومت سر کار میاد، انقلابی شکل میگیره که هر سه تا ایناست، دموکراتیکه، اسلامگراست و انقلابیه. اینا شدیداً احساس خطر کردن. خب برای همین همشون دست به یکی کردن برای زدن ایران. شما تو جنگ 8 ساله ما میبینید یکی از اینا نیست مشارکت نکرده باشه. تنها کشوری که با اینا همراه نبود سوریه بود. همشون اصلا عجیب غریب همراهی کردن. در دوره صدام تمرکز بر ناسیونالیسم عربی و تا حدودی شوونیستیه، یعنی عرب عراق، نه فقط عرب عادی، عرب عراق. چرا؟ چون عراق بین النهرین، عراق تمدنی، عراق بخت النصر، عراق حمورابی، بابل ترمیم میشه، این آثار باستانی بهش پرداخته میشه، جدیت داده میشه. صدام شورانده میشه علی جنگ با ما. خود کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت از این سود میبرن. جالب شما عرض بکنم اینها کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت نسبت به عراق حساسیت دارن و عراق قوی براشون خیلی خطرناک، چون اینا اختلافات قدیمی با هم دیگه دارن، همون مسئله که عرض کردم. بهترین فرصت بود که عراق و ایران دوتا خطر بیافتن به جون هم دیگه. شما می‌بینید بعد از جنگ با ایران چرا باز دوباره اینو همراهی کردن؟ دیگه عراق به کویت هم حمله کرد. یعنی یک پارچه شدن برای زدنش. رحم نمی‌کنن. تو همین سال‌ها جریان تروریستی کی رو انداخت؟ همینو. عراق ضعیف برای کشور حاشیه خلیج فارس. چرا؟ چون عراق قابلیت تولید روزانه 10 میلیون بشکه نفت داره. الان 4.5 میلیون تولید می‌کنه روزی. 10 میلیون بشکه نفت یعنی چی؟ یعنی یه قیمت گذاری دست عربستان و سعودی نیست، دست عراق. این خطره برای اینها، برخلاف ایران که عراق قدرتمند براش خوبه. یعنی دقیقا منافع ما ایجاب میکنه که اصلا عراق قدرتمند بشه. حرفای دریوری و کوچه بازاری کار نداشته باشید، ما منطق باید بپذیرید. ایران برای همین هم داره کمک میکنه تا جایی که میتونه. یکی از دلایل منافع ملیش اینه، اما اصلیش چیه؟ نگاه عقیدتیه. اون که خودمون میدونیم، چون اصلا ما میخواییم که این حوزه نفت دست دول خلیجی آزاد بشه. میخوام بازیگر جدید و مطمئن بیاد وسط میدون و چقدر هم خوب که ما نزدیک بشه. مستحضر اینه، خیلی مهمه. خب صدام شروع نست. صدام هم برای اینکه بتونه جلوی ایران شیعی بیسته نمیتونه روی گزاره‌های شیعی تمرکز کنه. کشوری که 67% شیعه ان بیاید با کشوری که مثلا 80-90% شیعه ان بیفتیم به جون هم دیگه، نمیشه دیگه. باید روی عربیت و فارسی، روی این دوگانه عرب و غیر عرب، عرب و عجم، عرب و فارس بحث بشه. برای همین اسم جنگشو گذاشت میگن معرکه القادسیه الثانیه، میگن جنگ قادسیه، همون جنگی که در صدر اسلام اینها ایران ریار شکست دادن، عرب ها با همون عنوان. یعنی اینا همونان، اینا فارس، اینا اصلا اسلام ندارن. اینقدر تبلیغات کردن. یکی از همین اسرا هست، خیلی قرائت قرآن خیلی قشنگی داره، سیستمای عبدالباسط میخونه، واقعا صداش خیلی قشنگه. ایشون میگفتش که اصلا ما رو دیگه میخواستن بکشن، حال وقت نداشتن ما رو ببرن. گفت اومدن برای تیراندازی، گفت من شروع کردم قرآن خوندن، یه سوره تکبیرم خوندن، میگه اینا بهم تیراندازی نکردن. بعد میگفت تعجب کرده، میگفت تو مسلمونی؟ یعنی اینقدر تبلیغات، خب نه رسانه‌ای بوده، نه شبکه‌های اجتماعی بوده، هیچی نبوده، همون تلویزیونی که مملکت خود برپخش میکرد همون شده مبنا. نه اینطور فکر میکردن در مورد ما. شروع کردن انیمیشن ساخت صدام، انیمیشن اوهام خمینی، اسم کارتون بود، یعنی توهمات مثلا اوهام خمینی رو میگفت، نشون میدونم صدام میاد با هواپیما مثلا مخومی رد توی خونه میکشه بیرون میبره. هر میشنه 5-6 دقیقه، 2-3 دقیقه ای بر بچه هاشون پخش میکردن. بعد با القابی مثل عبد و شیطان، نمیدونم چه اینها یاد میکردن. اینها خب بچه هایی که این کارتون ها رو دیدن، این انیمیشن پا اینا بزرگ شدن. یعنی یک جریان فکری شدیدن ضد غیر عرب و علل خصوص ضد فارسی. یک نگاهی هم از قدیم، حتی یه فیلمی هم ساختم اسم سردار قادسیه، که اینجا خود صدام شد سردار قادسیه و نبرد قادسیه رو دوباره مدن بازسازی کردن. خب نگاه خاصی هم به ایرانی ها از قدیم وجود داشت. ایرانی ها ببینید، خط مذهبی شیعی در عراق، خط مرجعیت اعلا، خط مرجعیت کلاسیک استخوندار، از قضا غیر عربیه. یعنی شما از بعد از صفویه نگاه بکنید نجف رو، میبینید که عمده، نمیگم همه ها، شاید بگم واقعا 80-90% علمای مؤثر تأثیرگذار اینها ایرانیه. همونطور که یه برهه قبل تر از صفویه و همراه با صفویه لبنانیه. یعنی ما خود ما ایرانی ها متأثر از علمای لبنانیم، رو باید گفت خیلی تأثیر گذاشت رو اینا. یه جاهایی مثلا دیگه توی کربلا تو نجف مردم فارسی حرف می‌زدن، که بعد از اخراج ایرانی‌ها از کربلا و نجف که الان هستن برگشتن تو ایران، و کربلایی‌های معروفن به عنوان کربلایی اینه هیئت دارن، چه دارن اینا، اصلا فارسی حرف می‌زدن، مردم اصلا فارسی می‌فهمیدن، یعنی شده بود زبان دوم اونجا. نکته دو، از این جهت یه خورده چجوری ما بگیم توی بحث دینی و علمی ایرانی ها دست بالا رو دارن. این توی ذهن مثلا چجوری الان ما به لحاظ تکنولوژی میگیم مثلا آقا آمریکا یا آلمانی یا ژاپنی ها، ببین پذیرفته ذهن ما، مغز ما، ادراک داریم راجع به این. آ ژاپنیه یه چیزی یعنی خیلی جنس خوبیه، یا مثلا همین آکبندی که ما استفاده میکنیم، این آبادانی‌ها اینا انداختن تو بین مردم ایران، اینا جنس های انگلیسی که میرسید روش مینویسه UK بند، یعنی بسته‌بندی UK انگلیس. اون UK یا یونایتد کینگدام و اینا میخوندن آک UK آک بند، یعنی از انگلیس اومده بسته‌بندیش خوبه فلان. دیگه این تصریح پیدا کرد مثلا آقا آک بنده، یعنی نوع خوبه، تر تمیز و محکمه اینجوری. خب خدمت شما عرض میکنم، حتما تو عراق هم این آک بندو شنیدم. از عراقی هم شنیدم. یه نکته هم بگم، ما اینجا خوب به ذهنم رسید. ببین دوستان، این که یه نفر یه بار بره مثلا عراقی حرم و امیرالمومنین و نمیدونم امام حسین و کاظمین و سامرا برگرده، نمیدونم عراق شناس بشه، نیستا. ما متخصصین ببین در اون حوزه دارن سالها زحمت میکشه. خب من خودم هم تو این مسئله خیلی صاحب نظر نمیدونم، اما به خاطر این 7-8 سالی که ارتباط داشتم با عراقی‌ها، زیاد اونجا رفتم، اونها زیاد اومدن، با دانشگاهی‌هاشون ارتباط دارم، همین الانم هم از راه دور کماکان شبکه‌های اجتماعی برای من دارن ریز به ریز اخبار اونجا رو برای من میفرستن. خب با برخی از مسئولینشون ارتباط دارم، با آدم‌های فرهنگیشون ارتباط دارم. همین امسال ما اربعین رفته بودیم، یه دو روزی من فقط مشغول جلسه با اینا بودم، یعنی موکه بود دیگه، آخرش که اربعین شد دیگه ما جمع کردیم. من خیلی سه چهار روز بعد از اربعین برگشتم، رفتم بغداد و دو سه روز جلسه مفصل دائم با اینها که شرایط دستم بیاد نظراتمو بگم. یعنی میخوام بگم که اینجوری هم نیست. حالا شما ایرانی همیشه یکیشو مثلا میریم یا آقا یه راننده تاکسی عراقی دیدم برگشت اینجوری گفت، فکر کن کار به کجا رسید. من امسال تو عراق دیگه دیوونه شدم از دست ایرانی ها، چون اینترنت من داشتم اونجا. خب بعد شبکه هاشتم چه میگم، مثلا قیمت پراید دارن میگن دوباره مردم ما. یه رفتم جلو در یه مکانیکی داشت پراید تغییر میکرد، گفتم یکی از بچه های اهوازی خودمونم با همون بود، گفتم تو رو خدا به همین علی عربی بهش بگو این چند تومنه. گفتم من یه ملاین، یعنی 8 میلیون دینار، یعنی 80 میلیون تومن ما. گفتم به دلارم بپرس. خب دیوونه ایم دیگه، یه چیزایی رو همینجور از خودم میپیچه. آقا تو عراق پراید 5 میلیونه. لام از سبین از کجا داری میاری میگی؟ خب کنترل میندازه دیگه، میگنه کی به کی. بله اینجوریه، 6-7 هزار دلار قیمت پراید اونجا. خب بعد تازه بنده خدا رو یه چیزی گفت جالب بود برای من، گفتش که اون مکانیک که میگفت شما پراید هم که میدید ایران، میدید عراق، پراید خوبتون رو نمیدید. مکانیک اینجوری آچار رو کوبید، خدا شاهد کاش گفت ما با این یه چیه اینو مثلا نه نه مالا باید سایپا نظر بده که اینا مرجوعی هم دارن، چیکار دارن میکنن نمیدونم. بعید نمیدونم درست باشه، بعیدم از درست باشه، چون کدوم عاقلی بازار خودشو خراب میکنه الا اینکه احمق باشه، جز اینه بعیده. حالا شایع است، حالا اونم شایع مثلا درست کن. یه نگاه علمی این شکلی و یه نگاه ریزه همچین استعماری هم به ما ایرانی ها داره، قدیم بوده. خب این دوتا رو کنار هم بذاری یه جوری که مثلا هم تحت تأثیرن، هم یه نیمچه گاردی همچین هست. اینو بیاری تو فضای صدام و این تربیت 30-40 ساله صدام که دیگه اصلا هیچی، این چقدر شرایط فرق کن. خب توی عراق صدام تا جایی که میشد عشیره گرایی رو برخورد میکرد، میگه قانون باید حاکم باشه، هرچند عشایر نزدیک به خودش، سنی نزدیک به خودش خیلی جایگاه داشتن. شیعه هم فکر نکنید حزب بس شیعه های زیادی هم توشون بود، اینا جز چیزایی که به مردم ایران نمیگن، حالا جلوتر خواهید شنید و تعجب خواهید. اما تکلیتی های نزدیک به خودش، یه سری خاندان های خاصی که هنوز که همزه و هنوز قدرت دارن، یعنی بعد صدام هم نمیتونید اینا از قدرت خارج بشن، چون نمیتونید که اینا اصلا کاربلدای عراقن. شما فکر کن تو یه شهری افتادی، چه میدونم مثلا پنجره سازش گبره کافره، نمیتونی پنجره خراب شد بری سراغ اون، در پنجره میخوای بری سراغ اون، این شکلی. سال 2003 با سقوط صدام آمریکایی با شعار دموکراسی اومدن. خب تو کشور که 67 درصد شیعه هست، اگه شما دم از دموکراسی بزنید کیا رای میارن؟ خب شیعه ها دیگه چیزه بود. بعد شیعه ها میل هم دارن برای رای آوردن، چون سالها تو سر اینا زده شده. خب و همین هم شد. یه برهه دولت موقت هستش که پل برمر حاکمه، آمریکایی اونجا حاکمه. 30 نفر آدم رو جمع کرد، آدم های آمریکایی جمع کرد، حالا شیعه سنی کرد مثلا جمع کرد و گفت آقا مثلا تا بخواد توالت گذار، که دولت آمریکا شدیداً دنبال این بود که شیعه های سکولار بیان سر کار، مثل همین شیعه های سکولاری که اینجا داریم. شیعه است، نماز هم بخونه، حرم امرضا هم بره، اما سکولاره، دلش میتوه بر آمریکا. خیلی سعی کرد اونا سر کار بیان، اما خیلی موفق نشد. دولت های در واقع اسلامگرای شیعی تا حدودی، حالا اینم خیلی محکم نمیشه که والا براتون میگم این چه وضعیه، شاید فقط توی تابلو اینجوری بودن حقیقتا، اونا سر کار اومدن. خب این خیلی خطر بزرگیه. با اون سه تا شاخصه که گفتم کشور عربی میترسیدن، یک اولا دموکراتیک بود، دو اسلامگرا بود، درست شد، سه خطر این وجود داشت با توجه به شیعیگریش به ایران نزدیک بشه و انقلابی هم بشه. شما جای اردن و عربستان و امارات و قطر و بحرین چیکار میکنی؟ هر بلایی بشه سرش میاد. بلکه از اردن تا سعودی لرزیدن به خودشون. ملک عبدالله رفت هلال شیعی رو مطرح کرد پادشاه اردن، و هر چی ارازل و اوباش اینا داشتن ریختن تو عراق. یه برهه عجیب غریبی 2003 تا 2015 تو این 12 سال به خاک و خون کشیدن عراق اینا. من نمیدونم مردم عراق چجوری داره یادشون میره اون روزا. مثلا همین ابو مصعب زرقاوی مال از زرقاء اردن، جنوب اردنه، فرستادن اونجا. عربستان زندانیای 20 سال حبسیشو یا اعدامیشو میگفتش که به یه شرط آزادی. به چه شرطی؟ بری عراق. زامبیاشونو ریختن تو عراق. توی تحقیق میگه از 2003 تا 2007 102 تا انفجار، 51ش سعودی بودن. یعنی دو سر برد بود برای اونو، هم ارزلو باشونشون رو میریختن بیرون، هم عراق به خاک سیاه بنشونن. خود عراقی ها میگن هدیه آل سعود برای ما 5000 انتحاری بوده. 5000 انتحاری. کسی رو پیدا نمی کنه تو عراقی شهیدی نداشته باشه. هر جا 4 تا شیعه دور هم جمع شدن و منفجر میکن. آمریکا هم از این اوضاع دل خوشی نداشت، چون تو دل این درگیری ها سرباز آمریکایی هم چیه؟ کشته می شدن. چون این آدم سلفی القاعده‌ای و تو فرستادی توی عراق، هم شیعه می کشه هم دستش برسه چی؟ آمریکایی. آمریکایی هم دل خوشی نداشتن. این ترورها آروم آروم باعث تفکیک مذهبی مردم عراق شد. چون مثلا بمب‌گذاری حرم عسکریین، مردم عراق رفتن تو خیابون گفتن لا سنی بعد الیوم، ما دیگه بعد این سنی اصلا نمیخوام، بسته مقدار کمی ما سنی داریم. ریختن اونجا مسجد که ما به اسم طلحه بود، زدن خراب کردن، که آیت الله سیستانی اومد فتوا داد که باشون کاری نداشته باشید و اینا، برادران ما هستن، هر کی به جان اونا تعرض کنه به جان به خانواده من تعرض کرده بود. یعنی ماجرا رو خوابون، یک طرف شیعه فقط مراعات میکرد، یعنی به خاک و خون کشیدن دیگه رو. ما راحت داریم از سالا میگذریم، ما کلی آدم کلی اخبار یادتونه، اصلا روزی نبود توی عراق شما دو تا سه تا انفجار نداشته باشی، بیچاره کردن. این تفکیک آروم آروم اینها خودشون رو شیعه سنی دیدن، یعنی اون عرب سنی، من عرب چیم؟ شیعم. اصلا عرب آروم آروم هست شد، من شیعم، اصلا چه داره منو میکشه؟ خودش عرب، منم عربم، به قدر عرب بودن نیست، باید شیعه بودنه. بعد حملات توهین ها، همه شما کافرید، رافضی هستید، مشرکید، اینها رو نزدیک شد کرد به جریان شیعی علل خصوص ایران. همین مقتدی صدر کلی جنگید همون موقع، یه ارتشی داشت، جیشی داشت، به قول اونم یعنی جیش، جیش المهدی، کلی اونجا موقع جنگیدن. خب ایران هم بهشون اسلحه داد، اینو تعارفی نداریم، خیلی کمک کرد. اصلا مقتدی صدر جانش و مدیون رهبر رهبری است، نامه‌ای که به واسطه شهرستانی داماد آیت الله سیستانی، نماینده سیستانی در ایران فرستاده شد برای آیت الله سیستانی که جان مقتدی حفظ بشه. بالاخره نماینده یک بیت شیعی است اونجا، بیت مرحوم شهید صدر ثانی محمد صدر. این نیازهای امنیتی و قرابت‌های مذهبی اینا رو به ایران، و این از اون طرف هم ناامیدیه از سکولارهای شیعی، آمریکا رو هم وارد میدون کرد با اینا، گفت خب داداش میخواد بکشید بکشید، کمکتون میکنید ما رو نکشید. دادن باشه، داعش شکل میگیره. میگه ترامپ گفت داعش اوباما ساخت، کاملا درسته. گفت هیلاری کلینتون اوباما ساخت، کاملا درسته. اینا شروع میکنن تو این برهه این عرض لوباشو سار و سامان دادن، و اینا هم با آمریکایی‌ها اصلا کاری ندارن. اسرائیلی هم که همیشه خط فکری اسرائیل انگلیسی و خط فکری عقبه مذهبی پشت ماجران اومدن، به اینا دشمن قریب و دشمن بعید یاد دادن. گفتم ما یه دشمن دور داریم، دشمن نزدیک. دشمن دور کفار صلیبی ها هستن، یعنی مسیحی ها، اروپایی ها، غربی ها. دشمن قریب شیعه ها هستن. ابوبکر وقتی به خلافت رسیده اول با اصحاب رده جنگیده، یعنی اول با کسایی که خلافتش رو قبول نکردن، مرتد شدن، رده، بعد رفته جنگ با ایران، و بعدش حالا در خلیفه دوم، زمان خلیفه دوم، خلیفه سوم، ایران و روم و مصر رو. پس ما اول باید درون اسلام رو پاکسازی کنیم، برای اول با شیعیان رو بکشیم. ببین پس این نشون دیگه اینها رو در روی مذاهب ما کار مطالعاتی عمیق و دقیق انجام میدن. مثلا نمونه این طرفش رو بگیم، چرا کسی از این طرف نیومد حرف بزنه بگه آقا خلیفه دوم رفت بیت المقدس رو گرفت، قدس در زمان خلیفه دوم چی شد؟ فتح شد. چرا گردانهای آزادسازی عمر ابن خطاب درست نمی کنید حمله کنید به اسرائیل الان به تأسی از خلیفه دوم؟ برای اینکه این طرف عقیمه تو این مسائل. این که من میگم همزمان با گام دوم باید اندیشید، خب اون طرف سری بری یه جایی پیدا کنی اصحاب ردی که اصلا خیلی هم کوتاه سری سرکوب شدن رفت، بیاری علم کنی و باش میلیون هزار صدها هزار باید بگفت واقعا چقدر اینا شیعه کشتن، چقدر حتی از اهل سنتی که با اینا همراهی نمی کردن کشتن، باش وحوش دیگه. خب کمک ایران، کمک های بی دریغ ایران، ایران شروع کرد، چون ایران تو ارتش عراق هیچ نفوذی نداشت و نداره الان. ارتش عراق کماکان بعثی، کماکان بعثی، تعارف هم نداریم. ایران شروع کرد همین گروه های شیعی رو چیکار کردن؟ آموزش دادن، مسلح کردن، همینجور کلی کلی هر کسی خودش یه گروهی داشت. خب اینا رو سر و سامون دادن و خود اینا رو آروم آروم شیعه رو بتونه که از جان خودش بتونه دفاع کنه. و کمک های مستشاری عجیب غریب، حتی ما برای اینا هواپیما بلند کردیم. برای این شکلی بغداد وقتی داشت سقوط میکرد، همین نوری مالکی تماس گرفت با ایران. اینا که من نمیگم چون علنی شده میگن، گفت دخیلک، گفت من دخیل شما، نجات بدید. بغداد سقوط کرد، سامره داشت سقوط تمام بود، رسیدن به حرم اهل بیت. آمریکایی‌ها تماس گرفتن، آمریکایی‌ها گفتن 6 ماه بعد بررسی کنیم که به شما کمک بکنیم یا نه. بی شرفا رو ببینید، اینا حرامزادگی تو خونشون، تو دی ان ای اینا لحاظ شده انگار. خب تو اصلا آمریکا اومدی، تو الان یه مدعی هستی، داری نفت ما رو میبری. حالا براتون تو ساختار انرژی عراق میگم، آمریکایی‌ها همه کارن، اصلا خود عراقی‌ها هیچ کارن همین الان تو حوزه انرژی عراق. انرژی که دارم میگم، شما هم نفت رو ببینید هم برق رو ببینید، این تو را یعنی هیچ کارن عراقی‌ها هنوز همین الان. آمریکایی‌ها سربازاشو برد بیرون که دیگه کشته نده، ساختارهاش هست، آدمای آمریکایی سر کارن، تفکر آمریکایی هست، فکر آمریکایی هست. پس مملکتتون که ما رو بیچاره کرده فکر آمریکاییه، بین سرباز آمریکایی اینجا نیست، 40 سال پاشون اینجا نذاشتن، اما فکرشون هست، ما رو بدبخت کردن. بعد عراقی که دیگه اصلا دستشون بوده همینجوری گذاشتن رفتن بای بای. خیلی ساده لوحانه و احمقانه است همچین تحلیلی. کمک‌های بی‌دریغ ایران و فتوای مرجعیت باعث شد که ارتش 200,000 نفری شکل بگیره و این گروه هم با هم یکی شدن، اسمش شد هشت الشعبی، یعنی جمعیت مردم، که نسخه اون دشمنان کاملا بی‌اثر. فرض از 2015 خط عوض شد. گفتن ما هر چی ضربه زدیم، اولا که اینا داعش انداختن بیرون، درست شد؟ هر چی ضربه بزنیم عراق به ایران چی میشه؟ نزدیکتر میشه. دوباره باید برگردیم رو خط عربی نژادی زبانی. یوهوی ما دیدیم اه رسانه ها الفاظشون تغییر کرد، دیگه نمیگن رافضی، دیگه نمیگن شیعه رافضی کافر، اینطور نمیگن، مشرک نمیگن، میگن ایوه الفروس، ای فارسا، ما رو فقط دارن خطاب قرار میدن و از امپراتوری ایران دارن دم میزنن. همزمان وزیر اسبق اطلاعات ما آقای یونسی مصاحبه میکنه و از امپراتوری ایران حرف میزنه. یعنی قشنگ یه پاسور فوق حرفه‌ای که بفرست، اونا هم دست گرفتن دیگه، گفتن دیدید ما به شما گفتیم اینا اصلا شیعه‌گری چیه، اینا میخوان اون فارسیگریشون رو دوباره علم بکنن و ما اعراب رو بکشونن ذیل خودشون. شروع کردن مقاله زدن آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها پس از هخامنشیان دوباره به آب‌های مدیترانه رسیدن. خب این حرف شما داری میزنی نمیگی باعث بشه ایرانی خوششون بیاد، ها؟ جریان ملی مثلا تو ایران خوششون بیاد، میگه نه یه کارکرد خیلی بهتر جای دیگه داره برای من. هر موقع دیدی اینا یه حرفی زدن اندکی به نفع ما بود، شعور دارن اونا، تحلیل دارن، هر کسی از دهنش هرچی در بیاد حرف نمیزنه، حساب کتاب داره اونجا. اگه دیده حرف زد بدونید یه جای دیگه ده برابرش دارید میخورید. یه سوزن به خودشون دارن میزنن، یه جوالدوز حتما به شما خواهند زد، اونا مراقب باشید. این خط تو پررنگ کرده و ایرانی ها شدن چی؟ استعمارگرایانی که به دنبال منافع صرفا چی ملی خودشون هن. ما اینجای داد میزنیم دفاع از دارم، اومدیم چهار تا تو سخنرانی گفتیم بابا شما دین ندارید؟ خب ایرانی باشید. این برای ایرانی بودن شما همین خوب بود داعش اونجا باش برخورد کنی، بهتر از اینجا برخورد بکنی. آی تو که نمیگی هخامنشیان هم کوروش فلان، بسم الله، بیا آمریکایی‌ها دارن میگن رسیدیم آبای مدیترانه، ساکت شو دیگه، درست شد. همین تیکه از صحبت من همین آمد نیوز ترجمه عربی که گذاشت اینستاگرامش، این خط عوض شده بود، خط بگیر. فرض اون گفتیم ببین همون جوری که بنده داعشو پیش بینی کردم اینجا برای همین بعضی میگن ما چطور این چیز عراقو پیش بینی می‌کردی، گفتم به خاطر اینکه مشخص بود خط عوض شده، ما ایرانی ها داریم منفی و هر روز یه داستانی بین ایران و عراق داره چیکار میشه، آقا اینا به ظاهر اینجا تعرض کردن، اونجا اینا چی شده، اینا برق قطع کردن، اینا آب قطع کردن، اصلا هر روز این خط داشت پررنگ‌تر می‌شد، درست شد. حالا دیگه ایرانی ها شدن هدف اصلی، سعودی ها شروع کردن پیغام فرستادن آقا ما کمکتون میکنه. توی ساختار عراق که رشوه با رشوه تقریبا بعد از خدا کار دومه انجام میده در عراق، خب تعارف نداریم، یعنی بعد خدا رشوه، یعنی هر کاری بخوای انجام میتونیم. ایران نه، زب در صد کنید، از صدر تا زیل، از صدر تا زیل، یعنی هر دو شما گیر بکنیم تو با پول کارتو بیش ببریم. اصلا میخوام بگم یکی از مشکلات الان ریشه عراق همین فساد، اینجوری که مردم میگن فساد فساد، چرا هوا حرف نمیزنن که همه تجربه فساد دارن، یعنی هر کلمشون به ذهنش رجوع میکنه میگه خب من اینجا 50 جا پول دادم خودم، با پول هر کاری هم بخوای میتونی انجام بدی، شناسنامه بگیری، پاسپورت بگیری، هویت جعل بکنی، آدم مرده رو زنده کنی، آدم زنده رو بکشی، چه یک وضعیه ها، طبیعی هم هست. طبیعی هم شهری داریم صحبت میکنیم که درگیر جنگ بودیم، عادی که نیستش که. خب حالا سعودی پولدار تو این برهه میخواد یارکشی کنه، پولش به کار اومده، شروع کرد نزدیک شدن و پول دادن. آقا هر کس از مادرش قهر میکنه تو عراق الان چیز داره، شبکه داره، پول اینا کجا میاد؟ پول این همه مجری، این همه کارشناس، این همه کرایه این شبکه ها، این از کجا داره میاد؟ واقعا هر کس از مادرش قهر کرده شبکه زده، یه چیز عجیب غریب، آزادترین نقطه کره زمین به لحاظ رسانه‌ای که از اون پرسید میگه عراق، هر چه هر چیه. ببین یارو مثلا شبکه داره، برگشته به خطاب به آیت الله سیستانی میگه شما اینجا مهمونی، پاشو برو دیگه، نشون فهم میکنه آقا کسی نمیتونه علی مرجعیت تو را حرف بزنه. شب تو تلویزیون یارو میاد میگه و صاف صاف تو خیام میچرخه. راجب اینو بیشتر صحبت خواهم کرد. خب این خط سعودی یوی با آقا عراقی ها بعد از جنگ کووید دیگه بازی های خانگی نمیتونستن، یعنی فیفا بهشون اجازه نمیداد، گفتن که آقا برای شروع کردن ما دیگه امنیت رو به دست آوردیم و فلان، یک تیمی بیاد داخل. عربستان بهشون پیغام داد که آقا من حاضرم بیام، اینم خرجش، تو بصره‌ام برگزار بکنید. 4-1 هم باخت عربستان. سعدالربیعی شروع بازی گل زد به خودشون. عراقیام خوشحال، ای و فوتبال دیگه، ببین چجوری ماها رو درگیر میکنه، اونا رو هم درگیر میکنه. من سوریه رفته بودم سخنرانی داشتم، بعد اونجا مسئولین مدیر کلای اداره ارشاداشون کل کشورشون رو جمع کرده بودن، بزد ارشادشون گذاشته بود در مورد جنگ نب حرب و نائمه. سخنرانی من تماشا اونا بلند شدن سوال بپرسن، من گفتم راحت سوال بپرسید چون اونجا فضا بسته است، اینجوری هم خیلی راحت بتونید هر چی دلت خواست بگی. بعد حالا بماند اون مترجم ما رو داشت به باد میداد اونجا، من میگفتم مثلا مثلا دولت شما این همه رو دیدم داره میگه الرئیس الرئیس الرئیس، یعنی بشار اسد. من از چشا اینا فهمیدم یه چیز بی ربطی داره میگه. من اونجا بعدش پدر ما رو در میآوردن، گفتم آقای داره از خودش ترجمه میکنه، من اینا رو نگفتم تا بلایی میخواست سر همین بیارید. طرف بلند شد مدیر کل ارشاد نمیدونم یکی از این استاناشون، چرا شما تیم ملی ما رو بردید مسابقه؟ شما مگه نمیگید کشور دوست هستید؟ خب میباختید. جام جهانی بود چی بود اون موقع؟ انتخاب جام جهانی بود، سوریه رو بردیم فکر میکنم نه، یا ملت آسیا بود چی بود یکی اینا، فکر ما فرداش رفتیم اونجا سخنرانی داریم. ببین این فضا رو شما درک بکن، فوتبال دیگه همینجا تو مملکت ما یه فوتبالیست چیکارا نمیکنن. خب اونجا همین شکلی بود، رفت 4 تا باخت عراقی، بعد شورای عربی داده شد. خب خوبه، ماه فوریه عادل جبر اومد به عراق، وزیر امور خارجه پدر سوخته سعودی درجه 1 دیگه تو پدر سوخته. این بلاهایی که همین سر عراقی آورده کم تا کسی رو کره زمین آورده. اومد عراق، حیدر العبادی رفت عربستان دیدار با ملک سلمان، یه ماه بعدش مقتدی صدر رفت با بن سلمان جلسه گذاشت، که تو عکس جلسه هم هستیم بن سلمان محمد ابن سلمان نیشش باز مقتدی صدر اینجوری اخمم کرده، یعنی من خیلی هم راضی نیستم. همون موقع روز الاخبار لبنان نوشته که مقتدی صدر برای انتخابات رفته، برای انتخابات پیش رو رفته، راستم گفت بیراه نگفت، گفت رفته عربستان راضی بکنه، خب که عربستان گروه های تحت نظرش و تحت امرش رو در عراق راضی بکنه که اینا بتونن انتخابات رو ببرن و پارلمان رو به دست بیارن. ساختار عراق هم تمام پارلمانیست، تمام انتخاباتی، یعنی همه چی. من براتون توضیح بدم میفهمید آمریکایی‌ها چه بلایی سر تو ساختار آوردن. همچین مدلی هیچ جای کره زمین نداره، این سطح از دموکراسی هیچ جای کره زمین نیست که تو عراق هست. بله، و تو فرودگاه جده مورد استقبال کی قرار گرفت؟ ثامر السبحان سفیر عربستان قبلا تو عراق بود. این جانور انقدر فتنه انگیزی کرد تو عراق که اخراجش کردن عراقی‌ها، به عربستان گفتن سفیرت اخراج. این اومد مقتدی صدر دیدار کرد و این خیلی پیام داشت، چون این کسی بود که مسئول ارتباط گیری با گروه‌های عراقی بود تو عراق، سفیرشون بود دیگه، نشون داد که این با چه کسایی تونسته ارتباط بگیره، با پول، دلارای معاویه، سکه های معاویه دوباره کیسه اومد بیرون، سکه های معاویه که فرمانده لشکر امام حسن هم خرید، عبیدالله بن عباس یادتون نره، که فکر نکنید آقا اینا شیعن مگه میشه، پوله بابا. یکی حالا ما اینا که عربستانی ها سنی هن. ها آمریکاش که اصلا اسلام قبول نداره با پول داره میخره، جزو واضحیه، پول خیلی کارا میکنه. آرام آرام فضای ملی گرایی مد شد، جدی میگم مد شد. همه حالا باید چی بگیم؟ ما خیلی رو شیعه گلان بینیم، عربستان ناراحت میشه، خط رسانه‌ای هم دست اوناست و اینم خودشون متأثر از رسانه، هی رسانه ها رو نگاه میکنن تحت تأثیر رسانه، چه اتفاقی میفته؟ واقعا مد شد خط ملی گرایی، آش اونقدر شد شور شد که جریان های مذهبی هم تو عراق خودشون ملی معرفی میکردن. جریان شیعی وابسته به بیوت مراجع خودشونو ملی بیشتر معرفی میکنن. مقتدا صدر با چهرهای اسلامگرا، سکولار و کمونیست هم پیمان شد در انتخابات. با کمونیست، با سکولار، با بیدین هم پیمان شد، این سائرون رو درست کرد و اومدم 54 تا کرسی هم به دست آورد، بیشترین کرسی رو به دست آورد. دلایل پیروزیش هم من بخوام تون تون بگم براتون خوب بدونید، حالا به جریان صدر هم براتون میپردازم، این حتما یکی از مهمترین سوالاتتونه. اولا این که جوانگرایی کرد و چهره های جدید آورد سر کار. این قبلا با جبهه الاحرار شرکت میکردن دیگه تو انتخابات، یک دونه از اونها اجازه شرکت دوباره نداد. یعنی نماینده های مثلا فرض کنید اصلاح طلب میگن، یک نفر از اصلاح طلبای قبلی حق شرکت تو انتخابات تهران ایران رو نداره، نه تهران، همه رو جوون آورد، چهره های جدید آورد، مثلا یه پزشک 40 ساله تو لیستشون، نمیدونم اینطور تیپ آدم ها رو آورد. ارائه یه چهره ضد فساد از خودش، یعنی گنه چند وقت همینجوری داره علیه فساد این سخنرانی میکنه، تظاهرات انجام میده، شلوغ میکنه، پارلمان فتح میکنه، ریختن چند سال پیش تو منطقه خضرا پارلمان رفتن گرفتن تو مجلس رو فتح کردن قبل از اینکه مجلس رو اینجوری بخوان فتح کنن. دو، این یادتونه قدرت بسیج مردم داشت، تنها جریان غیر بسیج، دقت کنید خیلی مهم، تنها جریان غیر بعثی که شبکه داشت در عراق جریان صدر، یعنی از زمان صدام شبکه داشت. چراش تو تحلیل جریان صدر براتون میگم که چرا صدام اینا اجازه داشت شبکه سازی کن. صدام اجازه داد، یعنی حزب بعث کاملا اجازه داد و با البته با اشراف چی کاملی که داشت و هنوزم نفوذی داره دیگه. طبعا کاریزمای شخصی خود مختدی صدر، کم تر کسی تو عراق داری مثل مختدی صدر اینجوری مثلا وابستگی، ببین فرزند یه مرجع تقلید باشیم، سیادت چقدر مهمه تو عراق، ربطی به اهل بیت داشته باشی، همین چهره خدمت شما عرض بکنم خاصی که ایشون داره و همیشه هم حالات عصبانیه، کمتر عکس ازش کل عراق میری میچرخی عکس با خنده ازی نمیبینی، مثلا لبخند داشته باشه، روحیات عجیب غریبی داره که من بیشتر خیلی صلاح نمیدونم، خدا شاهده خیلی چیزا که میدونم بگم چون شر میشه، خب نمیخوام، یه روحیات خیلی خاص و عجیب غریبی داره. اومد یه شرکت سهامی زد، بهتر بگیم ائتلاف سائرون شرکت سهامی بود، کمونیست توشه، بیدین توشه، اینم توشه، این چه آدمای اینم توشه، این آدم اسلامگرا در واقع شیعه هم مثلا اینجا هستن. خب اون طرف تکثر و زیاد بودن فهرستای شیعی، اونا هم پیمان نیومدن، متوجه شدید؟ دارم شکوندنم. بعد این یه اتفاقی هم افتاد، یک در واقع فتوای از آیت الله سیستانی، خبری بیانیه از آیت الله سیستانی صادر شد که المجرب لا یجرب، کسی یه بار تجربه شده دیگه به درد نمیخوره. مقتدا با چهره‌های جدید رو این موج سوار شد، تو استانهای شیعی مشارکت تو انتخابات رسید به بعضی از استانها باور نکردنی، به 40%، 20%، بعضی از مناطق، در حالی که مناطق دیگه رفت. جریان صدر چون شبکه‌ای عمل میکنه و علقه داره، حضور حد اکثری داره، متوجه شدی؟ این طرف شرکت نکردن به خاطر هم خیلی از کرسی‌ها رو که مثلا فتح میتونست بگیره. حالا نه اصلا بگم که بدونید سائرون مال مقتدا صدر رو همین شکست هم میشه دیگه، کمونیست و نمیدونم بیدین و فتح مال هادی الامریه، خب که جریانی که بالاخره فهمده سپاه بدر بوده، تنها جریان هویتی عراق دیگه، یعنی نژادی این بحثا مثلا برای هویت شرکت کرد توی انتخابات. یعنی نصر ما رو حیدر العبادیه، نصر هم یعنی در زمان نخست وزیر من بر داعش پیروز شدیم، این نصر یعنی پیروزی. دولت قانون هم که مال نوری مالکی دیگه، بقیه اسباب بالا کوچیک‌ترن، یعنی شیعه ها گنده هاشون اینا، نوری مالکی که مدت ها نخست وزیر بود. مشارکت حداقلی استان های شیعی انتخابات رو به سمت سائرون برد و این کرسی خوب به دست بود. شناخت دقیق همین اوضاع اجتماعی عراق، فهم سرخوردگی مردم از چهرهای قدیمی برگ برنده شد برای سائرون و اونا پیروز شد. ملی گرایی که شکل گرفت که عرض کردم، ملی گرایی آرام آرام بحث مرجع عربی رو مطرح کرد. حالا حوزه نجف که ذیل سایه مرجع غیر عربی سالهاست، 400 ساله. خب حالا ببین بحث، حالا شما یعنی چی؟ از زمان صدام بودن، توضیح میدم تو جریان صدر، تا همین الان که از سرخینا گروهشون دارن داد میزنن، همین صدر میگن مرجع عربی دیگه، ما عربیم باید مرجع تقدیر دادم عرب باشه. خب یکی نجات پرستیه که، یعنی چی؟ آیه قرآن چی میفرما؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم ها و عشیرتکم، اگه عشیرتون خونتونی مثلا، و در ادامه خونه و زندگی و سود تجاری و احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل، اگه اینا رو بیشتر از خدا و جهاد و رسولش دوست دارید، رسول خدا دوست دارید، شما فاسقید. این خط مرجع عربی خط صدام بود بعد از انتفاض شعبانیه که گرفت. حالا این سرخی هم همین رو میگفتش، گفت من مرجع تقلیدم عربم هستم. حالا آیت الله سیستانی غیر عربی، خویی قبلش غیر عربی، هاشمیش شاهرودی ها، آیت اللهش مرحوم شاهرودی غیر عربی، حسینی شاهرودی، هاشمی شاهرودی، شیرازی ها غیر عرب، خدمت شما عرض کنم بشیر غیر عرب، فیاض افغانستانی غیر عرب، محمد حسین نجفی پاکستانی غیر عرب، نمیدونم ایروانی غیر عرب. خب ببین خود حکیما میگن اصالتشون ایرانیه. ببین چی موند؟ بخوای اینجوری بخوای بگی چی موند؟ این جریان بوجه. حالا من میخوام با جریان صد براتون بپردازم، خوب دقت بکنید. حوزه نجف در زمان صدام حوزه کاملا ساکت بود، یعنی کاملا که یعنی دیگه صدای ازش در نمیومد، عملا صامته خودشون میگفتن، تیکه مینداخل. بعدن جریان صد به اینا میگفتش ما ناطقیم، شما صامتید، شما لال شدید و کاری نداشت. توانایی اجتماعی ازش گرفته شده بود، بشین فتوا بده چه جوری مردم وضو بگیرن، با چیز دیگه کاری نداشته باشید. تو اون زمان انتفاضه شعبانیه یه اتفاق، حتی تو زمان جنگ با ایران، جنگ با ایران صدام انقدر وقیح شده بود که مثلا انتظار داشت آیت الله خویی علیه ایران حرف بزنه، فتوا که آیت الله خویی فتوا نداد. کاری نداشتن، نه که بگیم سکولار بودن و یه سری مصلحت اندیشی هایی میکردن. واقعا تو فضای صدام عجیب غریب بود، خیلی از علمای عراق فرار کردن اومدن ایران. همین مجلس اعلی در ایران شکل میگیره، در عمل علمای عراقی فرار کرده از عراق اینجا شکل میدن. همین مرحوم آقای هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص بود، قبلا رئیس قوه قضاییه، ایشون شکل اولین رئیسش او بود. خب یه همچین فضایی رو شما درک بکنید. حالا ببینید میخوام یا آخه بعضیا میگن آقا صدریا رو کلا صدام ساخته، من اینو قبول ندارم چون دلایلی داریم. این که یه جاهای اهدافشون با هم در یک راستا قرار گرفته، آره صدام خب دندون و حوزه رو کشیده، میدونه که کار اجتماعی، فقط میخواد بشینه فتوا بده. تو انتفاضه شعبانی نه، یه شورای درست کردن آیت الله خویی، آیت الله سبزواری و امثالهم، دیده اینا حرف دارن میزنن. همینجا آیت الله خویی میگن ولایت فقیه قبول نداشه، آیت الله خویی فتوا داد، چهار تا استاندار تعیین کرد. نه اینا آقایونه که تو حوزه ما داری حرفا رو میزنین، خوبه سر بی سوادی چیزی نگن، اینورم ببینن اگه اطلاع ندارن بدونن که آیه. مثل این حجتیه یا که میگن آقا ما اصلا با سیاست کار نداریم، میگم آقا محمود حلبی تون دور اول خبرگان رهبری شرکت کرد تو انتخابات، چی سیاست قبول نداری؟ اگه رأی می آورد رهبرم میشد همتون سیاست قبول داشتید، چون رأی نیاورد اومدن کنار گفت گربه دستش به گوش نمیرسه گفت حرومه. نه اینه آیت الله خویی استاندار، چهار تا استان ترک کرد مزدک. بعد اون آیت الله خویی رو صدام زورش نمیرسید بکشش، خونه نشینش کرد. اما به یه بس به یه فکری افتاد، گفت من باید انشقاق در حوزه به وجود بیارم. انشقاق در حوزه چطور ممکنه؟ که اصلا ببینه همشون غیر عراقی هن. ما بیایم یه مرجع عراقی رو سر خط بکنیم. دقت فرمودید؟ بریم اینجا. جریان صدر هم اینجا هم راستا میشن. حالا ببین تو ادامه چی میشه؟ چون ادعی که اینو میگن برای همین میگن نه اصلا بس بینا دستور داده. منتها اتفاقاتی میفته که نمیشه اینجوری گفت. انگار پرگماتیستی عمل کردن، عملگرایانه عمل کردن، از این یه حسن استفاده‌ای ببرن. دقت کن. همین شهید سید محمد صدر، بابای مقتدی صدر. این پسر عموی مرحوم محمد باقر صدره، اومد شروع که حرف زدن، تأکید بر حوزه ناطقه، حوزه‌ای که باید حرف بزنه، یعنی چی شما ها ساکتید؟ ضرورت ورود مرجعیت دینی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، فلان برحمان. و طرف مقابلش رو صامته نامید، تیکه هم انداخت، یعنی شما عرضه ندارید. تهشین یعنی بخوام بگم دو تاکید بر مرجعیت عربی کرد، از دو جا مرجعیت اعلای عراق رو زد، مرجعیت استخوندار و سابقه دار عراقی رو زد. حزب بعثم بعد از انتفاضه شعبانیه خب اینو میخواد، به شدت دنبال انشقاق و این اتفاق افتاد. بحثای مطرحه الان میگن این آقایون، خودشون میگن، خود همین عراقی ها میگن، امیر میشیل باشون صحبت میکنیم، مسئولینشون میگن، دانشگاهیاشون میگن، میگن مثلا محمد صدر علیه انتفاضه شعبانی حرفم زده. انتفاضه شعبانی که میدونید مردم عراق ریختن بعد از جنگ، حمله آمریکا به عراق فرصتی فراهم شد، بعد از حمله عراق به کویت آمریکا حمله کرد به عراق، یه فرصتی فراهم شد که بیان از دست صدام راحت بشن. انتفاضه شعبانی تو ماه شعبان اتفاق افتاد، آمریکا تا دید شیعیان میخوان قدرت رو به دست بگیرن، نشست به صدام اجازه داد، چون اعلام کرده بود هر پرنده‌ای بلند بشه میزنم من، به صدام اجازه داد هواپیما بلند، هلیکوپترها تو، که این حرم امام حسین میری جای گلوله‌ها توی حرم حضرت عباس امام حسین مال این زمانه، ریختن کربلا و اصلا به عکسای انتفاضه شعبانی رو سرچ کنید، با تانک تو بین الحرمین به توپ بستن حرم رو. تو عراق شما نمیدونی مثلا حضرت عباس چه جایگاهی داره، خودشون وقتی میخوان اسم حضرت عباس رو میگن امام عباس میگن. خب حالا امام به معنی بزرگ، نه اون امامی که به معنی معصوم اونطور، نه اونم نه. خدمت شما عرض میکنم دزد رو بگیری توی عراق ببری پیش توی دادگاه، هر چی برای سند بیاری فلان، دست رو قرآن بذار بگو من دزدم، شاید این کار بکنه، ببری چلو در حرم حضرت عباس بگو حضرت عباس قسم بخور دزدی نکردم، میگه نه دزدی کردم، من هر کاری میکنم. یعنی صدامی که به حرم حضرت امام حسین و عبدالله حضرت عباس تعرض کرد. حالا جریان صدر از این جهت مطلوب صدامه تا بتونه اختلاف و انشقاق به وجود بیاره. از اون طرف هم صدام اجازه فعالیت‌های سیاسی نمیده، تنها چیزی که مونچمون فعالیت اجتماعی. جریان محمد صدر، شهید صدر یا صدر ثانی رفت به سمت کار اجتماعی کردن، خیریه زد و نماز جمعه را احیا کرد. همین رسیده خیریه به کیاس به فقرا، این شبکه اجتماعی، همین شبکه که امروز برش میاد تو خیابون. تو همون زمان حتی صدام، جالب بدونید که دیگه سال 91-92 یه شیعه رو آورد گذاشت نخست وزیر عراق، حمزه زبیدی رو. این فیلمه هست شهید صدر داره با عصا میزنه تو سینه افسر عراقی، اون نخست وزیر عراقه. اینا خب واقعا شجاعن، خانوادگی مدام جیگردارین. حالا بعدا بعضیا میگفتن اون اصلا ساخته شده بوده، طراحی شده بوده برای اینکه روی ذهن مردم شیعه. صدام اینجوریه که اون 67 دسته بریزن، هم تا قبلش اینجوری نبود یهو این شکلی بریزن تو خیابون. اگه بریزن من چجوری میخوام جمعش بکنم؟ بذار بدیل کسی که اینا رو میتونه تحرک بده مرجعیت، گفت بذار مرجعیت زیر نظرم باشه، بهتر از اون که هیچکی نباشه. میفته دوباره زوره دست همین امثال خویی و سبزواری و امثال اون، کارو چیکار میکنن؟ خراب میکنن. خب این قدرت شبکه اجتماعی صدر امروز میخوام بگم نشأت گرفته. خود همین آیه صدر الان همون خطو داره میره، یعنی مرجعیت عربی رو داره میگه. دنبال چیه؟ دنبال حکومت. از من بپرسن چه برداشت کنم؟ صدر دنبال اینه که ساختارها رو تغییر بده، بتونه خودش حاکم عراق بشه. حالا خودش که اگه الزام خودش هم نشد بغل دستیش، یعنی اون کسی که این میگه، با این ساختارها امکان. یه بار تجربه کرد انتخابات، اومد 54 تا کرسی هم گرفت، دید نمیشه، شروع کرد حمله کردن به هر چیزی که سد راهشه. چیا سد راهش بودن؟ یک حوزه قدیم آیت الله سیستانی، دو یه جاهای ایران. چرا؟ چون از حوزه علمیه حمایت میکنه، چون ایرانیه اون حوزه علمیه. نه خیر، اصلا حوزه علمیه اینجوریه که شما برش به آیت الله سیستانی هر چی بگی گوش بکنه، ابدا اینطور نیستش. اصلا حوزه نجف خیلی به لحاظ علمی اینجوری نیست راست شما بری مجتهد بشی، سختگیری فراوونه. همین الان صدر رو به اون مجتهد قبول ندارن، بعد از محمد صدر همه الان مقلد آیه حائری هن. مقلد آیه حائری کرده قوم هم هست. خب منتها صدر یه سری کارا رو شروع کرده، الان مثلا تو سایتاش داره فتوا جواب میده. محمد مقتدا صدر 4 سال اومد تو ایران دوباره درسشو ادامه داد و یعنی دارن کار میکنن که بشه چیز یه زعیم بالاتر از فقیه. حتی الان شما فکر کن مثلا الان مثلا مرجع تقلید این صدریون بهشون بگه این کارو انجام ندید، مقتدا صدر بگه انجام بدید، کدوم گوش میکنن؟ مقتدا. شکی نکنید، ذره شک بهتون رانه. فیلمایی هست ماشینش داره راه میره بعدش آسفالتو میبوسن. اینطوری اومد تو تلویزیون مصاحبه به 8 شعبی گفت میلیشیات الوقحه، گفت نیروهای نظامی وقیح حمله به پایگاه‌های 8 شعبی همزمان که 8 شعبی داشت چیکار میکرد؟ تو فلوجه داشت میجنگید. چشم داعش رو داشت در فلوجه، فلوجه که اسمش میاد آمریکایی‌ها رعشه میگیرن از ترس. حمله تو جنوب به پایگاه‌های 8 شعبی 2015 اتهام زنی که نیروهای 8 شعبی جنایتکار جنگی هن. یعنی من که نمیگم اینا اصلا معصومن ها، جنگ اتفاق ممکنه بیفته، اما نسبت به ارتش عراق 1/10 هم نیستن. این از خود عراقی ها بپرسید، یعنی از قضا متخلقه به اخلاق هم. بعد تمام 8 هم باز یک پارچه نیستن. گفتیم چندین گروه آوردن با هم یکی کردن یه اسم گذاشتن روش. سکوت وقت همین حملات هوایی که اسرائیل بود میمد یه پایگاه 8 رو میزد، بعد میگفتن چه اینا F-35 بود میمد میزد. شروعش هم به شما بگم تو مساف یه پستی هست برید ببینید، ما اینو گذاشته بودیم. یک مانوری رو من توییت هم زدم، با اون اکانت قبلیم بود که ساسپند شد، یه توییت زدم که انگلیسی ها، آمریکایی ها و اسرائیلی ها دارن با یونان مانور مشترک برگزار میکنن و از F-35 دارن استفاده میکنن. توی مانور مشترک یوهوی F-35 انگلیسی هوس کرد بیاد داعش رو بمباران کنه برگرده. داعش اینا رادار داره، انگار یه مثلا یه مگس رو با مگس خوش میتونی بزنی، با تکتیر انداز بزنی. خب با یه عادی تر چرا با F-35 اومدی؟ اینا فقط مانور انجام این کار بود که بعدن F-35 اسرائیلی بر این کار انجام بدن. اینم لازم نیستش که بیاد بالا سرش وایسا، بالا سر هدف. از 350 کیلومتر قبل از هدف میتونه موشک کروز رو هدایت کنه. موشک کروزی که F-15 شلیک کرده مثلا. F-15 رو مثل انبار مهمات ازش استفاده میکنه، موشک رو براش میاره. F-15 شلیک رو انجام میده، F-35 هدایتش رو بر عهده میگیره. این شبکه کردن و هماهنگ کردن F-15 و F-35 رو تو این مانور داره انجام میشه. میومدن پایگاه 8 رو میزدن. جالب سکوت مطلق داشت مقتدا صدر و حتی تو بیانیش رفع اتهام از اسرائیل کرد. امور اسرائیل ها نبوده. صراحتا میگه دیگه درخواست خلع سلاح 8 شعبی داره. چرا؟ چون برای اون برنامه که تو سرشه 8 شعبی چیه؟ قدرت بازدارنده است. اسلحه دستشه، محبوبه. محبوبه. یکی از اتفاقات که تو شلوغی الان عراق داره میفته کاهش محبوبیت 8 شعبیه. دارن هی میگن نیروهای 8 شعبی دارن مردم رو میکشن. 8 ایرانی یعنی 8 ایرانی هست داره اینا رو میکشه، 8 مردم عراق نیست. همزمان که این ور مثلا سرکار خانم مهناز افشار میگفت چرا 8 شعبی اومده کمک، اون طرف سلبریتشون میگفتن چرا 8 شعبی رفته کمک در حالی که استان الاماره خودمون سیل اومده. این جریان هماهنگ سلبریتی ها این طرف ایران اون طرف عراق چطور ممکنه الا اینکه یک مغز متفکری بالا سر بشه اینا رو هماهنگ کنه؟ اینکه اینطور ممکن نیستش که. خصومت ذاتی یعنی همین ایرانه که میدونید، نمیدونم خبر دارید نه، شب جمعه برگشت ایران، اونجا یکم اوضاع خراب شد دور برگشتن ایرانه. با یعنی واقعا یعنی ایران داره پدری میکنه خدا وکیل توی ماجرا، یعنی داره صبوری و پدری به خرج میده. خب خصومت ذاتی نداره ایران الان صد راهه. بذار من کارم چندی مرتبه با نیروهای دولت شیعه عراق درگیر شد تو جنوب. تو بصره با پلیس عراق چقدر کشته پلیس عراق گرفتن نیروی سطر. حاج قاسم سلیمانی میرفت با این صحبت میکرد با اون صحبت میکرد با نجنگید اینا دشمن مشترک دارید با من داعش حمله کرده بهتون. خب نه تو همش نمیذاری من تو چیکارتون کنم بذارم جنگ داخلی درست کنید خودتون که جنگ داخلی نداشته اینا تا بغداد رسیدن. میخواد خودش رو رهبر جهان عرب معرفی کنه، یک رهبر مقتدر وطن پرست. موزگیری های جالب و جذابی هم داره، مثلا یه جاهایی به بشار اسد هم گیر داد، یه جاهایی مثلا نمیدونم اهل سنت تایید میکنه، یه جاهایی مثلا ملی بودن و دقت کنید و خاص بودن و ذیل کسی نبودن. تا یه خورده بخواد اسم روش بیاد که مثلا فلانی از فلان جا دست دور میگیره خرابکاری میکنه، یعنی یه کاری میکنه که بگه دیدید نبود. متوجه شدید؟ فلیز اصلا اشتباه ترین کار اینه که خودتو بخوای به مختصات چیکار کنی، مثلا ایران بخواد بگه مختصات آدم منه یا مثلا کار رسانه این شکلی بکنه، این خطره که میره خرابکاری میکنه. بعدش شما دید ایران بعد از عکس با رهبری بلندش رفت عراق چیکار کرد؟ خب این شکلیه، باز دوباره الان برگشته ایران، مدلش اینجوریه دیگه. به آزاد است باباشم همینطوری بودی. حالا از کجا میگه باشن؟ شما میگه حالا خیلی همراهی داشته باعث ببس. به محض اینکه شبکهشو ساخت صدام ازش خواست تو نماز جمعه منم دعا کن. گو دعا نمیکن. برای صدام شاخ شد. بمبگذاری که تو ماشین زدن ترور کردن بابا و دو تا بچه‌هاش مصطفی و مؤمل. مؤمل یعنی آرزو شده. تو دعای ندبه میخونید عین المؤمل. آره. اینا شهید شدن. مجتبی فکر میکنم مجتبی و مقتدی موندن. مجتبیشون که کلن اصلا تو این فضاها نیست، آدم آروم و بزرگتر از مقتدی. مقتدی نه، روحیات اینطوری داره. خب زمانی هم که پدرش شهید کردن مخفی بود و فراری بود و بعدش که عراق 2003 ایشون 30 سالشه، 30 سالگی رهبر جریان پدرش رو بر عهده گرفته. یعنی بدونید چی؟ یعنی در واقع دنبال اینه که میخواد ساختار مانع خودش رو حذف کنه و اصلاح کنه ساختارهایی رو که کمکش میکنه، مساعده براش، قانون انتخابات و ساختار مثلا چه بسا ریاستی رو بیاره سر کار. جریان غربگرایی که همراه بود با مقتدی صدر تو انتخابات، الان یه خورده کار پیش رفت، گفت آقا مشکل هم اصلا شما آخوندایید. یعنی اصلش اینجا همین هم تو تظاهرات آروم آروم شعارهای حتی ضد مقتدی صدر هم شروع شد، مثلا الشعب کل یونادی، کل مردم دارن فریاد میزنن ندا سر میدهند لا مقتدی لا هادی، نه مقتدی صدر رو میخوایم نه هادی آمری، نه جریان سائرون نه جریان فتح که اکثریت دست ایناست دیگه. خب اینا نخست وزیر تعیین میکنه، یا مقتدی راکب الامواج، تو موج سواری میاد موج سواری میکنید چه کل العراق یونادی لا مقتدی لا هادی، مقتدی واحد منهم، یکی از خودشونه، یه از خودشونه ران تاکسی های ما. خب نه ران راجع ران تاکسی ها بگم براتون، حالا شوخی میکنن اما تا نباشد چیزکی مردم نمیدونم شما شنیدید ریشش چه بسا تو اینه. ساواک یه شبکه انتشار شایعه در بین ران تاکسی ها داشت تو ایران، میخواست یه چیز رو شایعه بکنه غیر رسمی، شبکه های اجتماعی، شبکه اجتماعیشون ران تاکسی ها بودن. مثلا برای آیت الله فلسفی عکسای مثلا نمیدونم رابطه با یه خانومی رو دوران تاکسی‌ها به مسافرا نشون میدادن. آیت الله فلسفی سخنران قدر مثلا منبر شلوغ می‌شده اون زمان بوده که ساواک پرویز ثابتی براش برنامه‌ریزی کرد او رو با مرحوم آقای شجونی و خودش میگه خیلی تو دامگه حادثه اینا رو آورده باشه ویو هم مسابقه کرد. میمدن این کار میگه این اینا پلاکاشون یه اثری داشت. یعنی کسایی که مثلا پلاکشون این عدد رو داشت، حالا یادم نیست این حرف رو داشت، اینا تاکسیایی بودن که مال ساواک. این تحلیل دادن ها رو آروم سرایت کرد به بقیه ران تاکسی ها. الان دیگه اینجوری دیگه حوزه مثلا خط شمران و سواشی خاورمیانه کار میکنه، خط نمیدونم مثلا آزمیدن آزای سواشی اروپای شمالی کار میکنه، اسکاندیناوی تخصصشه، بعد اقتصادی سیاسی فلان. یکی از این چیزا یه بنده خدای تو توییتر نوشته بودن چند روز پیش دیدم که شاکام زیاد پخش شد که تو تاکسی نشسته بودم بعد شروع که فوش دادن دوباره همینجوری من تاکسیه حرف زدم بعد یه آخرش این کاپشنم آوردم بالا گفتن من تو موقعیت هستم. بعد میگه برگشت گفت الحمدلله که باز حضرت آقا هست، وگرنه سوریه میشدیم. من خودم یه بلایی سر یه رانتاکسی رو بردم در حد لالیگا خدمت شما ازم گفتم، حالا جا در حاله خود بحث خیلی چیزه سیاسی خودش خسته شده باشید بگم. سوار تاکسی شدیم، من یادم کاپشنی تنم که بخونه هوام سرد بود، دستم تو جیب کاپشنم بود. این هم تاکسی خیلی بد دهن بود، به هر کی میرسید فوش خار مادر حوالش میکرد بنده خدا. خب یارو میپیچید جلوش، ای فلان و فلان و بهمان و نمیدونم چی چی و اینا، چرا پیچیدی جلو، آی نمیدونم چی و اینا. خیلی بدم. بعد همون کاری که به مردم فوش میداد خودش هم انجام میداد، یعنی این نبود که بگه مثلا قانون من مثلا حواسم نبود برای شروعش خدا وکیلی. این دوتا ده تومانی تو جیبم بود، سکه ده تومانی اون موقع که رایج بود تو جیبم بود، یادشتم بازی میکرد من میکشیدم، یه شروع کرد به ماشینش فوش دادن که این بابا لامصب نمیدونم چی، این همه بردمش مکانیکی صدا نمیدونم جرجر خرخره چی از کجا میاد. بعد من گفتم این صده ده تومانی رو داره میگه. بعد یه خورده عملیات رو دقیق تر و متمرکز تر انجام داد، این سرعت رو میبرد بالا، من اینا رو تون تون میکشیدن به هم، سرعت رو کم میکرد آروم آروم تر میشه، قاچی کرد راننده ها میدیم اصلا ماشینشون خراب میشه دیونه میشه، مقصد صدا رو باید بگرم پیدا کنه. اینقدر فوش داد به از دلکو شروع کرد فوش دادن، رفت چرخ و لاستیک و موتور و دیفرانسیل و مثلا همه جا، بعد رفت مکانیک بنده خدا کلی فوش داد. گفتم حداقل این کار از من برمیاد، خوردم جیگرم خنک بشه، خوردم چه ملت فوش میدی، خب اصلا به هم بریزه اینجوریه دیگه. یکی این دوستان تعریف میکرد میگفت نشسته بودم، این بچه مؤسسه است، میگفت تو تاکسی نشسته بودم، گفت بنده خدای پیاده شد درو محکم بست، رفت کلاش تو درو محکم بست، گفت یه فوش خیلی بد داد که این چه درد در بستن. میگم اصلا خوب کردیم از این فوشی که این داد. بعد یه خورده رفتیم جلوتر، دومی که میخواست پیاده شه بنده خدا ترسید دیگه، میگه این درو آروم بست، بسته نشد، یه فوش به اون داد. خب درست به بنده رو مثلا بعد فوشای بدی میگه، رفیق من بچه بیادبی فوشا رو میگفت که مثلا چی گفتیم من نمیتونم میگم. بعد میگه پیرمرده بود جلو بنده خدا، گفتش که ببین پسرم من سن و سالی ازم گذشته، خب زشته، من الان چی کار کنم، میخواد خودت در رو ببندی؟ من میترسم محکم ببندم اون فوش رو بدی، میترسم آروم ببندم اون یکی فوش رو بدی. گفتش که پیاده شد در رو خوب بست، رفت گفت یه فوش عجب فیلمی بود فلان فلان. بعد من برگشتم بهش گفتم فلانی تو چی کار کردی؟ گفت من پیاده نشدم، باز رفتم خونه. همین که اخیراً هم می‌بینید آروم آروم میدان از تحریر از طرفدارای صدر خورده خالی شده، یا یه سری اتفاقات داره تو عراق میفته، خود اینا یه سری چیزا فهم کردن که تو میای شلوغش می‌کنی اما الزاماً نیست مدیریتش دست تو چیه باقی بمونه. خونه حمید نعیم العغزی تو ناصریه رئیس مجلس استان زیغار رو آتیش زدن و این فضا رو داشته باشه. این جریان صد اینجوریه، یعنی فکر نکنید نه عملگراست، میگه من رسیدم به هدفم چیکار کنم، با این همپیمان میشه بخرم پول میگذره. اونا میدونن، مثلا تو همین بنرایی که نگاه میکنید عکس هست از مقتدی صدر که تو خود 54 نفر تو این پارلمان آدم تو هم، تو هم داری میگی فساد، ما با همین آدمایی که تو پارلمانن مشکل داریم، 54 تاشون آدم تو هم، 4 تا وزارت خونه، 400 تا حداقل 400 تا پست مدیر کلی مال جریان صدره، مال سایرونه، حالا بهتر دقیق تر بگیم سایرون، 400 تا ما، یعنی فساد باشه که همینان دیگه، تو خود جزئی از فسادی، حالا شدی بر ما پوز مقابل فساد میدی، یعنی این داره اتفاقاتی داره میفته. آقا اینقدر یه سری جریان‌های نزدیک مثلا نرمال‌تر و معقول‌ترم اینقدر که این موج شد، شما آدم ایرانی، شما آدم ایرانی، برای اینکه اثبات کنن آدم ایران نیستن شروع کردن چیکار کردن، انتقاد کردن. همین آقای عمار حکیم شبکه تلویزیونیش از 4 ماه پیش میگه بریزید تو خیابونا، مثلا که مشکلات ما تو عراق آقازادهان بابا رفته این بر مبنای اون ساختار عربی عشیره‌ای رو مذهب اینو هم تعمیم، این خیلی عجیبه، یعنی چون تو عشیره بعد پدر برادر بزرگتر یا پسر جاشو میگیره، این تو ساختار مذهبی هم میبینی سرایت میکنه بعضن. یعنی حالا بسم الله مرحوم آیت الله صدری ویژگی داشته، خب تو چی؟ مرحوم آیت الله حکیم ویژگی داشته، خب تو چی؟ یه جاشو میگیره. همین جریان حکیم حکمت ملی درست کرد دیگه، باز انشقاق. اصلا تو عراق کشور انشقاق هست، همینطوری جدا میشن از هم دیگه. اومد حکمت ملی رو انداخت و این خودش بیانیه میداد، خودش شبکه تلویزیونشون رو من عراق بودم نگاه میکردم، خودم این شبکه رو بالا پایین میکردم، تو برنامه شبکه تلویزیونی اینا دارن از این چیزا. بعد الحمدلله این طرف رسانه‌های جریان‌های معقول عراقی و انقلابی عراقی تعطیل، شبکه 8 شب نگاه میکنه فقط تواشی داره پخش میکنه، سرود پخش میکنه صبح تا شب، سرود سرود دیوونه میشه دیگه انقدر سرود پخش میکنه. شبکه همین اصحاب اهل حق العهد فکر میکنم اسمش بود، عهد درست دارم، خوشگل ترین فکر کنم مجریای عراقی رو برمی دارم میرن اونجا، مجریای زن عراقی رو برمی دارم میرن اونجا که بتونم مشتری جلب کنم. بعد داره تلویزیون نشون میده، نگاه میکنه میبینه کنار میدون عطاری داره گزارش میگیره، شبکه عهد چی داره میگه؟ تک تیراندازا ایرانی دارن ما رو میزنن. اعصاب اهل عراق جزی از هشت و شعبیه. من میخوام در تعجب بمونی چه شیر تو شیریه، یعنی اگه شما میگی سیاست یک پارچه، این طرفم که کمکاری رسانه ما که اصلا گند زدن، من نمیدونم تلویزیون اسلامی و نمیدونم این اتحادیه اینا کجا، این شب این خبرگزاری های ما نخواستیم خبرگزاری های لیبرال ما فهم و شعور حتی ملی گرایی داشته باشن که ندارن اینا. خب خبرگزاری ارزشی کجا الان؟ به خدا بسیاری از اخبار عراق من از میدل ایست میرم سرچ میکنم پیدا میکنم، بلکه نیست همین خبرگزاری ارزشی مثلا نپرداخته، من عوض شدن استاندارا نمیدونم یه اتفاقی بیفته فلان فساد شکل بگیره اونجا میرم میخونم، اینجا خبری نیست ازش. ادعا الا ماشاءالله. با شما نباید امروز برای عراقی کارگروه ویژه داشته باشید، دقیق بررسی کن، نه دم انتخابات بره چک بکنه، دم انتخابات چهار تا کلاس آموزشی برای رسانه عراق بذاره، نه تحلیل. ببین یه هایی تا الان تو شلوغا بری چهار تا خبرگزاری بخونی که تحلیل پیدا نمی‌کنی راجع به عراق، بدونی مثلا چه میدونم تو فلان استان بین استاندار، حالا مثالاشو میزنم، بین استاندار و رئیس شورای استان، شورای مجلس استان، اینا تو استاناشون دونه دونه مجلس دارن. گفتم نمونه هم چیزی کره زمین پیدا نمی‌کنید، نمونه عراق. آمریکا یه کاری کردن یه جوری براشون ساختار چیدن تا 100 سال از این بیرون نخواهند اومد الا اینکه نامت تغییر کنه. من نظر شخصی میگم بین اینا دعواست، شما میگی خب این دعوا به خاطر اینه که این از جریان صدره، اون از جریان مثلا نوری مالکی دولت قانون، این نیست. تو بار از 3 سال پیش درگیری اینا رو چک کن، میبینی سر یه پروژه آسفالت یه خیابونه درگیری هاشون شروع شد. اما مثالاشو براتون میزنم، خدا شاهده تا همین سطح، تا همین حد چیپ و بی‌ارزش کل امنیت کشورشو میندازه به خطر. حالا براتون مثال میزنم، عیناً اسم خواهم برد بگم فلانی چی گفت به فلانی و برید سرچ کنید ببینید. اینقدر گفتن شما آدم ایرانی که اینا هم پوزیشن چیز گرفتنم چین غیر ایرانی، حداقل میخواستن دو تا حرف بزنن و دو تا فوش به ایران بدن که بگن آقا ما آدم ایران نیستیم، ما متوجه شیم. یه مدت بعد احمدی نژاد مد شده بود دیگه، تا یه نفر میخواست مثلا بگه که میخواست به طرفدار موسوی حرف بزنه، گفت ببین الان خودم زده احمدی نژاد به چهار تا فوش میداد. خب مد بود اون موقع، خب الان همش مد شد توی عراق. آمریکا هم توی این ایام بیکار نبودن، 1890 تا انجیو تاسیس کردن، 1890 تا انجیو، آمار خودشون میگه بیش از 1000 نفر رو مستقیم بردن تو خود آمریکا آموزش دادن، تو عراق هیچ، مستقیم بردن تو آمریکا آموزش دادن. برید شما تک فور پیس رو نسخه عراقی تواناست که اصلا میگن که انجمن توانا میگه به ایران حمله کنید باهاش صلح رو ببرید بر ما. معمار صادقی سخنش رو دیدید خانم معمار صادقی؟ میگه با جنگ بیاید آمریکا حمله کنید به ایران، برای ما ایرانی‌ها صلح بیارید، با بمباتون صلح رو فرود بیارید سر ایرانی‌ها، تا همین حد بی شرف. خب سمنایی هستن که دسترسی اطلاعاتی دارن، دسترسی امنیتی دارن، عادی نیستش. زیر نظر USAID United States Agency for International Development یا IWPR مرکز روزنامه نگاری جنگ و صلح، مرکز گزارشه، حالا ریپورتینگه، اون آرش ریپورتینگه که مرکز روزنامه بیشتر تو جنوب عراق و تو کردستان عراق فعاله. خیلی از این فعالان و رؤسای این سمنا اینا کسان که امروز کف خیابانن و دارن توییت میزنن و اسمتون میاد دو طرف ببینه قبلا توییت قبلیش کی بوده کجا بوده کجا رفته اینا رو آوردن. حالا توی ادامه من 21 دلیل دارم که این کار ساخته محور عبری غربی عربی و با یاران داخلیشونه. حالا دلایلمو میارم. البته شرایط خود عراق هم ایجاب میکرده دیگه، اینم طبیعیه دیگه، تا زخم نباشه مگس نمیشینه. آمریکایی‌ها ته مطلب بخوام بهتون بگم دنبال تجزیه عراق درجه اول، دو دقت بفهمید، دو یک عراق ضعیف بدبخت و درگیر برای اینکه نتونه قیمت نفت تعیین کنه، خب سه برای حکمش هم دنبال یه سیسی عراقی هم متوجه شدید؟ یه جنرال سیسی بردارن بیان تا که این مصر دنبال اینه که آدمشون هم داشتن کار میکردن. عبدالوهاب ساعدی بود که یکی از دلایل شلوغی ها بر کناری عبدالوهاب ساعدی توسط عادل عبدالمهدی. حالا توضیح میدم راجع به این. خب آرام آرام نیروهای مقاومت هدف اعتراضات مردمی قرار گرفتن. عادل عبدالمهدی یکی از کارهایی که انجام داد حقوق هشتیار زیاد کرد. ارتشیای عراق کل حقوق میگرفتن، جنگای بدبختو میکردن. کشتر اینا میدادن. اومد گفت بابا مثل اونا که نمیگید، یه خورده حقوقا نزدیک بشه، نه که مثل اونا مثلا 750,000 دینار حقوق میگرفتن، آور کرد مثلا 1,200 یا 500. الان این بچه 8 میگم میام تو تاکسی میشینیم میام. خب بر شماها که خوب شد الحمدلله، بر شماها داشت، برای هر کی نداشته باشه یه تلکاشون تیکه‌هاشون فلان با اینا هستش. برم بعد از صدام آتیش این عشیره‌گرایی دوباره آغاز شد. حالا میخوام یه چیز عجیب ببین، احزاب کنونی عراق احزاب متأثر از عشایره، مناسبم عشیره‌ای با تقسیم میشه. شاید باورتون نشه مثلا افرادی در عراق با چند هزار تا رأی به نظرتون، ببین مثلا حداد عادل اینجا با 1,050,000 رأی تو تهران نماینده تهران بگید نشد، شد نفر 31 تو سیتم. تو عراق فکر میکنی با چند تا رأی مثلا نماینده شده باشن؟ خوب تو بغداد مثلا پایتخت بغداد کم جمعیت نداره، بغداد 8,000,000 جمعیت داره، 7-8 میلیون جمعیتش با 7,000 تا افرادی با 7,000 تا رأی رئیس شو میرن عضو مجلس میشن. تو این ساختا کی به تو رأی میده؟ عشیرت. متوجه شدی؟ و تو باید هوای عشیره رو داشته باشی. رقابت های عشیره خیلی جدی، انتقام جویی عشیره خیلی جدیه. بعد از صدام این تکثر و این گسلای عشیره دوباره فعال شد. شادی تو اتوبان تصادف کرده بود، یعنی تصادف شده اتوبان برنده اومده بود، ما از بغداد داشتیم میرفتیم سمت کربلا، دیوونه شده بودیم، قد از اون رسیدیم دیدیم دو تا ماشین زدن به هم، رفتن عشیره هاشون آوردن برای حل مشکل. خدا باورتون نمیشه دیگه چی بگم، دو تا ماشین تصادف اتوبان بند اومده بود، 2 ساعت ما تو ترافیک بودیم، رفتن عشیره شون آورده بودن اینجا. خود راننده من باشه صحبت میکرد میزد تو سرشون، گفت میگم مشکلات ما همینه، گفت قانون باها چه ربطی داره، قانون راهنمای رانندگی چرا تو عشیره داره. یکی از رفقای ما همین دفعه امسال از پایین اومد بصره اومد و یکی از چون تاجر توی بصره ایرانیه، بچهای اهواز، خب مساف اهوازه، خب از اونجا یکی از رفقای بصرهشو هماهنگ کرد، ماشینشو گرفت، این طبیعت عراق هم داره، ماشینشو گرفت که این ایام مثلا ماشین ورده به کمک کنه تو موکب و اینا، یه تویوتا هایلوکس گرفته بود. بعد چند وقتی من دیدمش گفتم چه خبر رو فلان جایی، گفتم این ماجرا تصادف چیه، گفت ماشینو پارک کرده و زد بودن بهش، داغون کردمش. حالا پیدا کردم من طرفو، اینا شکایت و پلیس و اینا تو همین ایام همین اربعینا تو این شلوغیا. بعد طرف رفت عشیره آورد، آقا تو رو خدا این گناه داره این جوونه، این مثلا تضمین ما میدیم این طور، یعنی فکر کنم برای یه تصادف عشیره باید بیاد، یکی از بزرگان عشیرمون رو میاریم مثلا اینطور. ولی تو ساختار عراق هست، بعد صدام خیلی جدی شده، احزابم که فراوان هر روزم در حال انشعاب جدید تو بین تمام اقشارشون، ربطی به شیعه نداره، توی سکولارا همینه، لیبرالا و سکولارا همینه، تو سنیاشون همینه، همشون همینجوری، هیچ کس هم نمیتونه یک پارچگی رو وجود بیاره از اصلا، هیچ کس نخواهد تونست، حتی مرجعیت، چون مرجعیت که تو فکر میکنی اون مرجعیت که تو در واقع مردم عراق قبول دارن نیست. یعنی چی؟ یعنی ایراد به مرجعیت نیست، به مردم. یعنی مرجعیت جاهایی میتونه فتوا بده که میدونه حرفش گوش کن داره. مثلا امیر فتوای جهاد، خب اصلا عراق دیگه به این نتیجه رسید باید باشیم دفاع کنیم. فتوای مرجعیت کاتالیزور بود، این طور بود، نه اینکه مثلا شما فکر کنید همینطور حالا فردا مرجعیت فتوا بده تو عراق قمه نزنید. ببینم گوش میکنه یعنی. من برداشتی که من دارم عمرن، نه تو جاهایی که فتوای گزینشی اینجا رو گوش دارم و یکی گوش نمیدیم. این ساختار بزرگ شده، شما چه انتظاری دارید؟ ساختارهای دموکراتیک پس از صدام وحشتناکه. آمریکایی ساختم است. ببین یه پارلمان داره، یه رئیس جمهور داره، یه پارلمان دارن، نخست وزیر دارن. الان نخست وزیر یعنی رئیس دولت دیگه. رئیس دولت چیکار باید بکنه؟ توی همه تو چی بذاره؟ استاندار بذاره. استانداری تعیین نمی‌کنه. کی تعیین می‌کنه؟ یه مجلس با تو استان دارن. اونا استاندار تعیین می‌کنن. حالا رئیس نخست وزیر از یه جریانه، شورای استانی و استاندار که از یه جریان دیگه. صبح تا شب 3 سال دعوا بین نخست وزیر و استاندارش. پولا دست کیه؟ استاندار. استاندار چجوری تو اون مجلس شورای استانی رأی آورده؟ عشیرهش اومده وسط. عشیره به تو رأی دادیم بیای بالا که چیکار کنی؟ برای بچهای عشیرت کار کنی، 4 نفر بری سر کار. پول بهشون بدی، بهشون برسی. این سیستمه. ببین شما، اینه که دارم بهتون میگم، والا به قول دوستان فهمه. همین نماینده مجلس ما تو خوزستان چیکار میکنه؟ میرن سراغ شیوخ عشایر. میان آقا چیکار کنیم این رأی تو به ما بدی؟ یه زانتیا براش می‌خرید. یه دشتاشه آنچنانی میبرد، خلیجی میبرد، یه تصویه که به دشتاشه بیاد، اندازش، سایزش، رنگش. اینقدرم پول میدم، اینقدرم کمک میکنم، اینقدرم فلان. بله، اینجوری هست. بعد اینا رو بذار به کنار، یه سیستم امنیتی داری اونجا. رئیس پلیس هم تو استان همه کار برای خودش انجام میده، چون همیشه حالت فوریت امنیتی هست توی عراق. متوجه شدید؟ حالا شما میخوام چی از تو این درمیاد؟ یه مثال برای شما میزنم. اینو میدل اس گزارش میکنه. استاندار بابل مرکزش حله است. خب کرار العبادی گزینه حکمت ملی بود، گزینه عمار حکیم بود. خب سائرون حمایت کرد، رأی آورد در مقابل گزینه دولت قانون نوری مالکی. الان میگن که نوری مالکی یکی از کسایی که خیلی داره فوش میخوره تو این تظاهرات ها. این شد چی؟ استاندار. رعد الجبوری شد رئیس شورای استانداری، رئیس مجلس محافظه. خب یه صوتی بیرون اومد که این رئیس مجلس استانداری داره به رئیس پلیس بابل میگه تظاهر کننده ها رو کتک بزن، هر تجمع بیش از 5 نفر رو بدون حکم بازداشت کن، تظاهر کننده ها رو با آب داغ بسوزون. این دست به دست شد تو همین ایاما. خب کامل شهتول عضو شورای استانداری بابل گفت رعد الجبوری رئیس شورای استانداری بابل پس از انتشار این فایل صوتی استعفا داده است و این شورا فردا سه‌شنبه 22 اکتبر، سه روز بعدش 25 اکتبر، دوباره شروع دور دوم تظاهرات ها بود دیگه. ها در جلسه خودش رئیس تازه هم ان شاءالله مشخص میکنه. کرار العبادی استاندار اومد گفت بله صوت صحت داره، عمدن این کار کرده، غلط هم کرده. درگیری‌ها رو شما الان دارین می‌بینید. میگه خب می‌دونید چیا، این آدم حکمت ملیه، اون آدم بذار کنار، اینا قبل و هم دعوا دارن. از کجا؟ آها کرار عبادی افشا می‌کنه که جبوری استاندار افشا می‌کنه که رئیس شورای استان دخترش آورده اینجا سر کار، یعنی فساد. ها یکی از شاخص‌های فساد، پارتی بازی. جبوری هم افشا می‌کنه که آقای کرار العبادی اصلا اهل استان بابل نیستش که بتونه بیاد اونجا، چون یه قانونی کسی میتونه استاندار بشه که اهل همونجا باشه. سند سازی کرده که بچه بابله. متوجه شدی چی شد؟ خب این درگیری ها از اونجاست. اصلا مواردی داریم دولت قانون و سائرون با هم دیگه استاندار دادن، بالا دارن به هم فحش میدن و صدر و نوری مالکی، پایین آدماشو با هم استاندار مشترک معرفی میکنن. یعنی واقعا، یعنی هر پژوهشگر حوزه علوم سیاسی به اینجا سرگیجه میگیره که واقعا چه اتفاقی داره میفته. خب برای اینکه اینجا شما نقش، برای اینکه فاکتورهای مختلفات عشیره رو باید ببینی، قدرت اون فرد تو منطقه رو باید ببینی، امتیازاتی که تعهد کرده بده رو باید ببینی، قول میده استاندار بشه این امتیازات رو بده، این مزایده ها رو به شما واگذار بکنه، این ساخت و سازا رو به شما واگذار بکنه. یکی از دوستان ما تعریف میگم گفت همین امسال توی عراق تو کربلا خونه یکی از همین عراقی ها بوده، میگه پرسیدم اندازه، میگفت خونه استخ سونا جکوزی تو همین عراق کردی؟ شما تو کربلا دیدی چه شکلیه دیگه. خب 2 هکتار اندازه خونه 20,000 متر مربع، بعد خونه یکی از مسئولینشونه و مردم کورن اینو نمیبینن، گذشته این آدم رو نمیبینن، 5 سال پیش تو این خونت کجا بود؟ و جز اینم نمیشه، امکان نداره رأی بیاری. اگه بخوای تو قدرت باشی نیاز به رأی داری، رأی نیاز به عشیره داری، عشیره با کسی میبنده که بعد از به قدرت رسیدن به عشیره خدمت کنه. اصلا امکان نداره تو همینطور آزاد بتونی ببری کاری بشی. آدم سالم داره ها، آدمای سالمی که دیوونهشون کردن استعفا دادن، بخوای اونو باید بری بیرون، نمیتونی بمونی. تو این کار نکنی کسی دیگه این کار میکنه، یعنی واقعا فساد سیستماتیکه، شکل گرفته، به این سادگی هم از بین نمیره. هیچ ربطی هم اینجا به ایران و آمریکا نداره، این به خود این ساختارها برمیگرده. یا مثلا تو دیوانیه استاندار از دولت قانون علی شعلان با رأی سایرون حکمت اومده بالا، 17 تا از 28 رأی. خب اینا که با هم چپن، نمجا استاندار تعیین میکنن. شیعیان عراق چه ماهیتی دارن؟ یه خورده راجع به نسو کن. اولا یک به شدت متفرق، زمینه بالای فرقه‌ای در عراق فراهمه، هر به سادگی میتونی اونجا شما به فرقه بزنی، یه کمی خوشگل باش، یه سری حرف عجب غریب بزن، 4 تا شعبده بازی بلد باش، فردا اونجا به فرقه بزن. همین یمانی از سرخی هم سالم از کجا دارم بدن؟ همه عراق. من رفتم اونجا یه سخنرانی داشتم در نجف، بیت آیت الله قرشی، بعد خیلی هم آدم بزرگی بوده، موسوعه های آدم اندیشمندی بوده، من اونجا که بودم کنار قبر ایشون اصلا سخن، خونه خودش دفنه، تمام دیوار عکسای مسئولینی بود که اومده بودن خدمتشون، کلی مسئولین ایرانی رو من عکساشون اونجا دیدم، خیلی از مراجع باشون دیدار داشت. سخنرانی تماشا، حالا شما فکر کنید من 10 سال دارم سخنرانی میکنم، یالا این سخنرانی مثلا 5 سال پیش، مثلا 5 سال 6 سال سخنرانی کردم، کلی موضوعات تاپ دارم دیگه، حالا میری یه جا میخوای ارائه بکنی راجع به بحث میدون بهتریناشو میچینی کنارم. آقا ما که سخنرانی کردیم دهنا همینطوری باز مونده بود، مثلا عجیب غریب و باور نکردنی بود براش. از جلسه اومدیم بیرون، دو تا دوستای من رفته بودن گفته بودن که اینو امام زمان فرستاده. اصلا آماده نزده میرخصن، آماده همین از سرخی اومد گفتش که امام زمان رفته خواستگاری خواهرش، تو نماز صف اول نماز در بغل چیز منبر در داشت، تو سجده 4 دست میدوید میرفت میرفت تو منبر، ردیف اول دوم آدم های خودش بودن، میامد تو منبر یوهی سر میبردن میدن نیست، گفتن غیب شد. اینجوری آدم گول زد. بعد شما میگه اینا کن، تو کربلا 400 نفر براش جان دادن، پلیس میگه اصلتون بذارید زمین، میذاشن زمین، کاریشون نداشتن، وایستادن تا آخرین گلولهشون جنگیدن، در راه از سرخی جان دادن. یمانی ها رو شما دو. من تو حرم امیرالمومنین هم رفتم وایستادن کنار زری امیرالمومنین، با این پرچم ستاره 6 بر اسرائیلیشون دارن عکس میگیرن کنار زری، رفتم که از خادما رو پیدا کردم گفتم آقا اینا چیان، گفت کیان دارن عکس میگیرن، مگه چی میشه عکس بگیرن؟ گفتم بابا هیچی، شما اصلا گوشیو که دیگه اجازه نمیدید بیاریم تو، قربون گوشی گیر بده. خب بعد براش توجیهش کردم، گفتم اینا میدونیم میگن تا باید آیت الله سیستانی کشته بشه تا امام زمان بیاد، میدونین اینا میگن مراجع مانع ظهورن، میدونین اینا میگن بعد مراجع قتل عام کرد، میدونین اینا رهبرشون احمد الحسن الیمانی دستور داد که به دفاتر مراجع حمله کنن، گو واقعا رفت گرفتش، اینا درگیر بودن، ما اومدیم بیرون. خب از حرم اینطوری هن، یعنی به خاطرتون هست کی بود یمانی دروغگون سخنرانی کردم؟ به واسطه همینا از عراق وارد خوزستان ما شد دیگه، همینطور عشیره‌ای و ارتباطی، خیلی از اشاعر خوزستانی ما و هموطنان خوزستانی ما اون طرف عراق هم زندگی میکنن، فامیلاشون پسر عموهاشون اون طرفن، انتقال پیدا کرد، بعد آرام آرام از همین خوزستان با منشأ انتشار شد تو مشهد، تو قم، تو جریان‌های مهدوی بیان کار بکن. خب اینا کیان؟ اینا به کنسولگری ایران حمله کردن تو بصره. اینا کیان حمله کردن به کنسولگری ایران توی کربلا؟ 300 نفر آدم از تویرج برداشتن با اتوبوس آوردن، اتوبوسشون رو پارک کردن به کنسولگری ما حمله کردن. بعد مردم ایران چی؟ عراقی‌ها به کنسولگری ایران حمله کردن. 300 نفر آدم که به آیت الله سیستانی هم فحش میدن. حالا این از سرخی مثلا جالب بدونید، در زمان حمله عربستان به چیز به یمن، طرفدار عربستان سخنرانی میکرد تو همو عراق. خب یه نفر خودش نمیگه عربستان که دیگه برای ما واضحه، خطش روشن، چه داره حمایت میکنه. کسایی که دفاع میکردن از حرم اهل بیت میگفت نباید این کارو بکنید، ضد بشار اسد سخن، یعنی ضد جبهه مقاومت معلومه. بعد ترشو در میاریم میبینیم که سال 2003 تا همون شلوغی عراق ایشون ادعای مرجعیت کرده. بعد مدعیشو شاگرد آیت الله صدر بوده، همین حضرت آیت الله حائری که الان مرجع خیلی از صدریونه، میگه اصلا ما اینو یه بارم تو اون جلسه ندیدیم، جلسه تو ما نیست، شاگرد آیت الله صدر نبود، محمد صدر دروغ داره میگه. با کنترل که نمیدونه. یه مدت عمامه سفید داشت، بعد چند وقت سیاش کرد. به همین با یکی نمیگه خود تو یه مدت شیخ بودی چی شد یا سید شدی چی میشه؟ ببین برای که بدونیم. یا مثلا عیاد جمال الدین، عیاد جمال الدین خیلی به منم فوش میده خب و از من بدش میاد. این یه روحانی عراقیه میره سخنرانی میکنه که اصلا اسلام حکومت نداره، باورتون نمیشه. مثلا روحانی اینقدر که این به مراجع توهین میکنه، به ایران فوش میده، کمتر کسی تو عراق فوش میده. خب شما بدونید اینو میاد تو شبکه تلویزیونی میچه توییت الان داره میزه، الان جزء مدافعین سرسخت تظاهرات تو عراق. بعد ببینید چه کسایی دارن چیا میکنه. یا مثلا مرجع تقلید بزرگواری داریم در عراق، آیت الله یعقوبی، که ایشون سر ماجرای اربعین یه فتوایی داد که منم زنها تو اربعین شرکت نکنن، یه همچین چیزی که به عراقی‌ها برخورد، دعوا شد، شهر شد، داستان شد. با اون کار ندارم. همین مدعا معروفشون کیه؟ باسم، ملا باسم اومد یه مدعایی خون که به یعقوبی تیکه انداخت، ملا باسم رو میخواستن بزنن، یه ماجرای این شکلی. همین آقای یعقوبی یه حزبی داره به اسم حزب الفضیله، توی برهای بعد از اشغال عراق توسط آمریکا تا 5 تا وزیر داشت. این دفعه اومد رفت با سائرون بست. جالب، همین فتیه اومدن بهش گفتن آقا چوبی بیا با ما ائتلاف کن، تو مرجع تقلیدی یا ما ائتلاف کن، ما تضمین هم میکنیم این وزارت خونه رو مثلا بهت میدیم اگه رأی آوردیم. خب رفت با سائرون بس، سائرون هیچی بهش پست نداد، همین صدری ها زدن زیرش. متوجه شدید؟ الان ایشون بیانیه داده که جوانان بریزن تو خیابونا این ساختارهای فاسد رو بکشن پایین. خودم ببینید از کجا شروع شد. خیلی از اینا سهم خواهیه، سه جریان هم دیگه، دوسته تا جریان هم توضیح میدن، سهم بیشتر میخوام. خودت اینجوری رای دادی فلان، با این که مناطق شیعی واقعا بد عمل کردن تو انتخابات، شرکت نکردن، باعث شد اینا رای بیارن، با این وجود شما میبینید که بازم میگن نه. 4 تا وزارت خونه، 400-450 تا پست مدیر کلی دستشه، معاون وزیرا. خیلی. یا مثلا شما سید کمال حیدری رو ببین، دعوت به تظاهرم، سید کمال حیدری که میگه از شیخ طوسی به بعد افقه تر از من وجود نداره، هیچ کس. ایشون به صورت رسانه‌ای در مناظره با اهل سنت بولد شد، میرفت پی مناظره میکرد و سعی بخاری باز میکرد، نشون میداد و همونجا کتاب هم ده. خیلی هم مسلط هم از روی مسائل، به یک باره شروع کرد حرف عجب غریب زدن، حمله کرد به زیارت عاشورا، نمیدونم چی کار کرد، یه سری از روایت های درجه ای که ما رو زد زیرش، یه سری از بزرگان ما رو بهشون حمله کرد. بعدش هم الان میگه من مرجع تقلیدم. خب ایشون یه جریان داشت برای خودش. جریانات تو حوزه نجف خیلی زیاده برخلاف قم. قم جریان ها اصولی و ساختارمنده، یه کسی حرف شاذی بزنه سریع رده خارج میشه. خب نجف اینطور نیست، هر کسی یه جریان اونجا داره، اصلا خیلی عجیب غریبه. دو، عدم سابقه اجرایی جدی با حکومت داری. شیعیان کاری نبودن که کار بلد باشن، اون بخششون هم که کاری بودن عضو حزب چی بودن؟ حزب بعث و وفاداران به صدام. بعد تازه همون هم کارهای خیلی کلیدی بهشون دستشون نمیدادن، مگه حالا حالت خاصی بهش میومد. عدم تجربه مدل حکومت جدید، اصلا این مدل حکومت جدید کجا تجربه پس داده که ما بدونیم ایرادش کجاست؟ خیلی از این ایرادات ساختاریه، اصلا همین ساختاری که الان توی عراق هست همینجوری اینم شورا تو ایران هم بیاری همین میشه. نمونهش شورای شهرها، الان بیشترین فسادی که هر روز یه فساد جدید دارن انجام میدن کجا داره در میاد؟ شورای شهرها. میبینید این ساختار ایجاب میکنه، حرکتای میزنن دیگه، خیلیش هم حرکتای بی ادبیه. مذاکرات پنج و علاوه یک داشتن در بابل. خب ما اونجا درگیر بابلیم، اونا اونجا درگیر بابلن. باید بفهمیم چی به چی شده. فقر جدی در دوران صدام بن شیعیان، به مناطق شیعی نمیرسید صدام. الان مناطق با کلاس بغداد سنی نشینن، مثل منصور، مثل جردن ماست مثلا. آره اینجوری اینا کاظمین اوایل شما بعد از اشغال میرفتید و اینکه را کرده شما باورت نمیشد اینجا بغداده، یکی از محله های بغداده. الان خیلی اوضاع بهتر شده، اصلا یه فقری دارن. یه شهری سجا اصلا صدام آشغالاشون رو جمع نمیکرد، اینا عادت کردن آشغال ببینن کنارشون باشه، برایشون عجیب نیست. یعنی برو شما میرید چجوری اروپایی میاد اینجا مثلا کمربند نبستن ما یه سه چیزا رو بهش برمیخوره، او ایرانی‌ها چطور دارن؟ ما عادی شده، از خیابون رد بشه کنارت مثلا نمیدونم پل هوایی باشه برات عادی شده، و اونا تعجب میکنن. موتور سواری بدون کلوکاسیه تعجب میکنن. مثلا ما شما میرید مثلا کربلا داری میرید اربعین میرید مثلا کنار خیابون آشغال ریخته، کسی هم توجه نمیکنه، میندازن. خب چجوری عادی شده براشون؟ صدام نمیرسید و افتضاح بود. مثلا همین شهرک صدر که محل دیگه حکومت صدریاس در بغداد، 1,200,000 تا جمعیت داره و برخی بیشتر هم میگن. من سرشماری 2018 رو نگاه کردم، 1,150,000 تا 1,200,000 داده بود. خونه ها 60 متر، تعداد افراد توی هر خونه 10 نفر 9 نفر تو 60 متر. بعد از این 8 نفر 9 نفر 10 نفر 4 تاشون ازدواج کردن. این خونه یه خوابه است، اون اتاق سرش دعواست. تعارف نداره. نوش اینکه دارم میگم باید برید ببینید، باید برید ببینید اونجا. تو ببینید چه فضه. همه مسلح. یعنی شما یه هر که به معنی عراقی میری از وزارت داخلیشون، وزارت کشورشون، یه نامه میبری، هر اسلحه‌ای خواسته اینو بقالی مغازه است اسلحه میخری. فیلم عروسی هست، دارن تیراندازی میکنن، 4 نفر میان اون وسط آر پی جی میزنن میرن. من دیدم اصلا همینجوری شاخ داره بودم قشنگ آر پی جی میزنن. همین بازی الان ایرانو بردن، دیدید فیلماشو دیدید اومد بیرون چه تیراندازی داشت میشد؟ فکر میکنم میدون جنگه. خوشحالیشون اون سالی بود ما کربلا رفته بودیم 85 بود فکر میکنم که عراق جام ملت آسیا اول شد. اول ما با یه گروه دانشجوی بسیار شر رفته بودیم، خیلی اذیت میکردن، یعنی واقعا اونجا ما دقمون دادن. خب ما یه اشتباه که می گروه مثلا عمده جوون و دانشجو برداشتیم بردیم اونجا، این هتلداری خورده فارسی بلد بود، بعضی از این بچه ها میگفت من اینطور حیوان ندیدم. خب ما رسیدیم نجف، رسیدیم هنوز چمدونا رو گذاشتیم دیدیم 4-5 تا از اینا نیستن. آها فلانی کجاست؟ به من یعنی همین سرعتا ما رسیدیم چمدونا رو گذاشتیم، بیا به اتاق تو تحویل کجا؟ گفتن دارن فوتبال بازی میکنن. من اومدم جلوی در همین هتل با این نجفی و شرطی گل کوچی گذاشتن دارن فوتبال بازی. بابا تو کی فهمیدی که رسیدی که مثلا بستی؟ چجوری با اینا تو اصلا عربی حرف زدی؟ چی این تو خیلی شد. اینا کپ کرده بودن، یعنی هممون رفته بودیم قایم شده بودیم تو هتل، صدای رگبار میومد، اینا شادیشون بود. خب همین حالا یه تسویه حساب میخواد بکن، یوی میریزن. مثلا یه مثال برای شما بزن، شما خواهی بری بلوک بخری تو عراق، بلوک سیمانی برای خونت. خب و اینا قیمت های مختلف، بلوک های سیمان عراقی ها رو دو نفری باید برداریم جابجا کنیم، اینقدر که سنگینه. و میگه خب باید ملات کمتر بریز، به چه درد میخوره اینقدر سنگین میکنه؟ میگه نه بلوکی بساز که گلوله ازش رد نشه. تو طوری میخواد بزه دیوار مثلا حیات میان به رگبار من. خب این بلوکای سیمانی که هست توش خالیه اینا، الکی دیگه گوله کلاش ازش رد میشه. بعد میگه این مثل دیوار ضد گلوله باید باشه. خب درگیریه یه و یه دعوای عشیره ای میشه، حمله میکنن یه جا، یک دعوای همینطور. ببین هر روز یه بر عراق اینه. خب بفهمی تو چه شرایطی داری نفس میکشی شما. فقر در فهم مسائل عمیق دینی، اینو به شما بگم، خلاصه شدن دینداری در ظواهر و عزاداری ها. شما انتظار نداشته دوره صدام مساجد هر روز مسائل امام شناسی بگن، اصول اعتقادات بگن، کانال یک بزنه آخون نشون بده، کانال دو بزنه آخون نشون بده، کانال سه نشون بده آخون نشون بده. اصلا این خبرها نیست. این خب جرأت نداره شما مسائل دینی درست حسابی تبیین بکنه. یه سری احکام فقهی چجوری وضو بگیره نماز بخونه، همینا. اینجوری نیست که بیای آقا بگی فهمه، مثلا بیاین سخنرانی بشه، منبر باشه، کتاب باشه، آقا چرا امیرالمومنین استانداروش عزل نکرد، چرا اصلا مسئله حکومتی چیه؟ تو حکومت نیستش که بخواد مسئله حکومتی رو طرح بکنه. خود این مملکت ما صد بار ببین بچرخیم این طرف اون طرف، بگیم آقا چرا رهبری برای آدمش مثلا از نظر شما مشکل دار داره حکم میزنه؟ آقا امیرالمومنین از این حکما زده، بعضی موقع سیاست ایجاد میکنه، بعضی موقع مصلحتش رو ها. بعد بریم از سیره اهل بیت مثال بیاریم، دلیل بیاریم، دلیل عقلی. خب هیچ کدوم اینا نبوده. در دوره صدام جرم بوده، پیاده روی اربعین جرم بوده. یه پیاده روی طرف نمیتونسته بره، از توی بیابونا میرفتن، شب میرفتن، تومه گرگا میشدن، حیوانات درنده میشدن، مردم عراق میدن تو یه سری جاها بر اینا قضا میذاشتن که رد میشن یواشی بیان قضا بردارن. شرطات بفهمی این فرقه گرایی عجیب نتیجه چیه؟ نتیجه این که اصول اعتقادات قوی نیست، ریشه دار نیستش که هر کسی از مادرش قهر میکنه دای مهدویت میکنه. چیز جالب به شما بگم، در عراق گروه داریم، تو هم یمانی دروغین 5 سال پیش براتون گفتم، در عراق گروهی داریم که قائل بر قائمیت امام خمینیه. والا ما خودمون نمیگیم ها، اما بوده. خب ما هیچ وقت نگفتیم امام خمینی امام زمانه، اونا میگن امام زمانه برمیگرده. متأثر بودن از رسانه و سیستم آموزشی صدام. اینا کجا درس خوندن؟ کلاس‌های بعثی، معلم‌های بعثی، سیستم آموزشی بعثی. سیستم آموزشی تمام بعثی. یعنی رشته‌های دانشگاه، رشته‌های دانشگاهی بود که بعث لازم داشت. مثلا شما زبان فارسی تدریس می‌شد تو دانشگاه، اما اگه می‌رفتی می‌خوندی بعثی نبودی می‌گرفتنت. چرا؟ تویی که بعثی نیستی برای چی اومدی؟ مالت برای شما فارسی یاد بگیری؟ لابد با ایران می‌خوای ارتباط داشته باشی. بگیرید یارو. ببین به این شکل. و حالا یه سوال، الان صدام به درک واصل شد، کتابای درسی همش عوض شد یه شب دیگه انشاءالله، معلماتون از کجا آوردید یه شب بیاد به این بچه ها درس بده؟ برای همین عزیز من، حکومت داری بچه بازه نیست، یه قلقل بازی کردن نیست. شما میخوام حالا بیشتر براتون میگم ترور دانشمندان عراقی رو. به شدت مردم فطری و ساده و دور از قلقشن. یعنی همینطور که حق رو بهشون بگی سریع میپذیرن، باور کن. همینطور که متأثر از این رسانه ها میشن، حق هم وقتی بهشون بگی ساده میپذیرن. من شاید توی سوار یه ونی شدیم بیم سمت فرودگاه، 10-15 نفر بودیم. این کله این راننده تیکه تیکه بود، انقدر غمه زده بود، چچلن بود، دیده میشد. منم جلو نشستم چون عربی بلد بودم با این صحبت کنم، بچه‌ها گفتن کرایه باش حساب کنیم چه. من صحبت کردم، گفتم خب برای چی تو اونا خمزه میگن تطبیر؟ گفتم برای چی مثلا تو اهل تطبیری؟ گفت خب این خوبه برای امام حسین. من فکر کنم 10 دقیقه رو برای این صحبت کردم. وای صحیح و راست میگه، دیگه نمیزن. 60 سال سن شده حداقل به همین سرعت. خب پیام نرسوندیم، یعنی بخشش ما خواب بودن ماست، نشستیم سر جامون داریم نسخه میگیم واسه مردم. و دور از سواد رسانه‌ای و سیاسیان، تحلیلا صفر و صدی، یا یه نفر فرشته است تو عراق یا ابلیسه. تعاریف مبالغه آمیز. به من همین اندفعه که کربلا بودم، موقع برگشت نجف رفتیم، می‌خواستیم برگردیم، یکی از دوستان هست ما همیشه موقع برگشتن بعضا مزاحم میشون میشیم. بعد یهویی صحبت که در مورد قیس خزعلی گفتش که آره قیس، تو به من گفتی قیس خزعلی؟ گفتم نمیشناسم. خب میشناختم، من قیس خزری تو مشهد باش صحبت کرده مثلا. خب بعد گفت نمیشناسم. گفت چطور شما نمیشناسی در مورد عراق داری تحقیق میکنی فلان؟ من بروم نمیدم خواستم میرم. این برای کسی که مثلا فرضاً قیس خزری رو نشناسه چطور تعریفش میکنه؟ این یک نفر. حالا یه نفرم من تعمیم نمیدم کل عراقی ها، حواسه اون هست. اما مثلا ببینید چطور اینا اهل الان چه بس اون عزیز داره صحبت منم میشنوه، ما سلام هم عرض میکنم خدمت شما. خب ببخشید کلا سرت گذاشتم، من واجبه لازم خدمت شما عرض میکنم. این شما مثلا این تعاریف مبالغه آمیز در مورد یک نفر، یا مثلا این طرف یهویی شیطانش میکنه یه نفر. الان مثلا از این دیدو مثلا نوری مالکی شیطانه دیگه، هیچ خوبی نداشته. خب باز یا مثلا اون عبدالوهاب ساعدی الان دیگه مثلا فرشته نجات مثلا، متوجه شدید؟ یادم آمریکایی حالا میگم چرا گذاشته. داستان فساد تو عراق چیه؟ در عراق فساد زیاد، خودم هم گفتم تو همه هم هستن، تو احزابشون شیعه سنی کردی همشون هست. خب باید برای بقا گفتم باید فاسد باشی و اینا نمیتون. فساد هم متعلق به یه جریان خاصی نیست، از قضا تو همین صدری رو بخواد تا دلت بخواد هست. همین اخیراً این آقای الوان وزیر بهداشتشون دلیل استعفا شد، رشوه 90 میلیون دلاری چیز اعلام کرد. گزینه صدر و سائرون بودا تو ماجرا وزیر بهداشت وزارت صحه. خب بعد اومد استعفا، آدم بعثیه این جا وزیر بهداشتشون بعثی بوده، همینش خیلی جالبه. خب سابقه القاعده داره، سابقه عضویت در القاعده داره وزیر بهداشتشون، اما آدم چیزیه دیگه، به لحاظ مالی سالمه. رو حقو بگه اومدن بهش گفتن 90 میلیون دلار بعد ما پول بدی، ما گذاشیمت وزیر بشی تو پول نمیدی تو. اومد استفاده داد. خب یک چهارم عراق زیر خط فقر، خوشسالی گسترده که تو این سالها بوده به خاطر سیاست‌های پروژه گپ، پروژه صهیونیستی گپ در شمال خاورمیانه، این صدایی که ترکیه داره میزنه. این ترکیه یه جاهای بسیار ریشه‌ای داره خدمت به اسرائیل میکنه. سد آتاتورک، سد ایلسوی آب نصف کرده دیگه. این آب که نصف شده، این حوزه های آبریز مردابا همه خوش شدن، خشک شدن، باد زیاد اونجا، این گرد و خاک رو بلند میکنه، هم عراقی ها رو بدبخت کرده. یعنی شما واقعا توی تابستون باید بری بصره، بری جنوب عراق تا بفهمی چی میکشن این مردم. برق نیست، هوا گرم اونجا، بدون که برق رفت یعنی همه چی رفت. بعد گرد و خاک دیوونت ما، یعنی گرد و خاک باید رسیده به اهواز ما، داره محارم ایرانیان هم داره اذیت میکنه. ریشش کجاست؟ تو سیاست های آبی ترکیه و اسرائیل. تمام این آب اینا خشک از زمیناشون، اینا شروع کردن مهاجرت کردن رفتن به شهر. نزدیک به 70-80% جمعیت عراق شهرنشینه. این همه شهرنشینی اصلا کجا شغل میخواد برای اینا وجود بیاد؟ برای همین همش هم دوست دارن کجا برن؟ تو دولت. 8 میلیون نفر حقوق بگیر داره دولت عراق، 4 میلیون کارمند و 4 میلیون بازنشسته و گروه های تحت حمایتی. اینا تو دنیا بی سابقه است، حداقل میشه گفت کم سابقه است. 8 میلیون از یک جامعه 38-39 میلیونی چیزی از پول عراق برای عمران نمونه. من الان بودجه شو برای شما میگم. حالا شو فکر کنید با این کارهایی هم که دارن میکنن روند زائرای ایرانی هم داره قطع میشه دیگه. ها میترسن برم یه آقای فردا رفت بگین ایرانی بلای سرش آوردن چی؟ ها مثال. بعد خب همین پولی هم که اینا میبردن اینا هم قطع شه، همین خرید و فروش اون بازار هم قطع بشه، چی میمونه؟ بر این فقر دامن زده میشه. عقل نیست یعنی واقعا. مثلا تعجب میکنید چه رفتاری شما داری انجام میدی. فقط توی یه فقره دو نفری که آمریکایی‌ها از غذا فراریشون دادن از عراق 14 میلیارد دلار درآمد نفتی عراق بردن. دوتاشون هم آمریکایی بودن. اینجا چرا کسی برنمیگه تو فساد با آمریکا فوش بده؟ کم پولی نیست 14 میلیارد دلار. بودجه 2019 رو یکی از پژوهشگران عزیز ایرانی محاسبه کرده، خیلی جالبه. بودجه 2019 سالی 112 میلیارد دلاره. 23 میلیاردش کسریه، یعنی اصلا نمیتونه پرش بکنه. کسری هم شما از حقوق نیست، از کجاست هم میشه؟ چون حقوق پرداخت میشه، کسری منو برای کجا؟ عمرانی. همین خود ما هم همینجوری میگه کسی بجا میخوره به عمرانی، کلی طرح ناتمام داریم، بیمارستانه ناتمامی که فقط بخش تزریقات و زایمانش کار میکنه، معتادا میرن تزریق میکنه، گربه ها میرن میزان، خب سر گربه های ول میرن اونجا میزان، چیز دیگه ای اونجا نیستش. با نفت 56 دلاری بسته شده که روزی 4 میلیون هم بتونه بفروشه میشه 81 میلیارد دلار. خب 14% که مال اقلیم کردستان، بغل نشستان حالشو میبرن، اونجا میگیرن. بودجه نظامی و امنیتی 25 میلیارد دلار، از این کم کن. 50% بودجه کشور خارج از حوزه اقتصاد و معیشت و بهداشت و فرهنگ و رسانه است. 30% بودجه حقوق بقیه کارمند است. من نظامی رو جدا کردم، 30% هم میشه برای بقیه کارمند. 1 میلیون از کارمند ها بعثی هست، بعثی داره حقوق میگیره از دولت عراق، داعشی که حقوق میگرفت از دولت عراق. خیلی از این بعثی به داعش پیوستن دیگه، به داعش پیوسته بودند کماکان حقوق داشتن میگرفتن از دولت عراق. 1.5-2 میلیون دینار، 15-20 میلیون تومان ماهانه میزدن به جیب. یه داعش داشت میجنگید، خرج زندگی دست کجا میورید؟ الحمدلله دولت شیعه عراق خرج ما رو میده. این یعنی ببین سامان نیست، مدیریت نیست، اینه ایراد، اینه. شما یه سر و سازمانی باید داشته باشی که بفهمی این کات باید بشه، این حقوق اینطور باید بشه، اینطور باید بشه. آقای دکتر روحانی ببین از یه طرف میگه که ما نمیخوام بریم تو حساب مردم سرک بکشیم، میگم خب پولا رو از فقیر جدا کن. بذیه مثلا بریم حساب مردم بکشیم، بعد یهویی یه آمارای اینقدر دقیقی میده که اینقدر پول دارن، این کوه هزار رفته سرکر کشیدی. خب اما خب حالا اقدام کنید. تو همین بنزین کسایی که از ماشین از اینقدر قیمت به بالا دارن نباید بنزین داشته باشن، بنزین سهمیه داشته باشن، اینقدر به بالا قیمت مشخص. یا ماشین های این توان سی سی موتور نمیدونم چی بینو بنزین یارانه تعلق پول داره. بابا یارو ماشین ملیه میلیاردی داره، ماشین 600-700 میلیونی داره، خب بر بنزین آزاد 300-500 بزن. خب شما این سوء مدیریت رو داری میبینی دیگه. در مملکت ما 100 میلیون دفترچه بیمه داریم، 80 میلیون جمعیت، 100 میلیون دفترچه بیمه، میگن 20 میلیون هم بیمه نیستن. برید شما داستان برگه‌های دفترچه‌هاتونو. آقا جون ببخشید ما نمیخوام وارد بحث چیزا بشم، پزشکا و بهداشت بشم، یه قصه یه روایت اهل خودش، یه روزی انشالله خدا شاهده دیوونه میشید اینجا میرید بیرون. کل یارو دفترچه‌تو میدی بعدش چک کن قشنگ ببین برگه مرگه اونا نکنده باشن، با اون برگه داروهای بیمه گرفته میشه و یک وضعیه. یه گروه های مافیا های این شکلی شکل گرفتن، دارن آبروی بدنه پاک پزشکی رو دارن میبرن، نظارتی نیست. آقا یعنی هر آدم یه کد ملی، یه کد ملی برای قدر این مملکت داره. چجوری موقع یارانه گرفتن امکان نداره اشتباه کنید برای نفر دوباره یارانه بریزید؟ ها درست شد؟ یه کد چطور نمیتونی تشخیص بدی چند تا دفترچه داره؟ یه سری نیروهای مسلح هستن اطلاعاتشون محرمانه است، نمیتونن به بیمه بدن. باشه، نیروهای مسلح که میتونن از بیمه اطلاعات بگیرن. یعنی به نیروهای مسلح بگو آقا این افراد شما، این کسا بیمه شدن، این افراد شما نباید اونورا بیمه باشن. طرف مثلا بعد دفترچه نیروی مسلح داشته باشه، برای دفترچه تامین اجتماعی رو بگیره. خب این بخ سوء مدیریت آبکش درست میکنه. شما به آبکش داری آب میبری، بعد میگی فساد 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 فساد. خب حالا ادامه شو بشونی. سالی 45 میلیارد دلار دولت عراق داره حقوق میده، خیلی پوله. 45 تا 50 میلیارد دلار فقط حقوق میده، چقدرش میمونه برای فساد؟ متوجه شدی چی میگم؟ چقدرش میخواد بمونه برای فساد؟ فلزا میخواد میگم حس فساد تو عراق خیلی بیشتر از خود فساد. مردم عراق دغدغه‌شون نیستش که چرا ندارن میخورن، خیلیشون باشون صحبت میکنیم میگن ما چرا نخوریم. میبینی چرا؟ این به چی برمیگرده؟ به گذشته بعثی دولت. تو گذشته بعثی دولت، دولت یک دولت دشمن بوده، کندن از دولت ایرادی نداشته. این هنوز تو ذهن مردم چیه؟ هست. یکی از دوستان ما حالش بد شد، با اون دوست عراقی موکمون گفتیم که ببرنش بیمارستان نجف یا کربلا. این راننده که دوستان ما مریضه رو بردن، میگو تا رسیدم اونجا این آمپوله به کمپلکس به 12 بود، هستش دیگه قهوه یا چیز، میگو توی ظرفی بود، میگه این راننده دست نخ سه تا اینا بردش یه مشتیخ تو جیبش. گفتم همون داره چیکار کنه؟ بعد میگه دو یک یه دونش هم در آورد همونجا شیکون قلقل خورد. بعد گفتم داره چیکار میکنه؟ گفت این خیلی خوبه، قویه، آمپول قویه. حالا تو معده نابود میشی، این چربه نه فلان و گونه. میگه مثلا من جالب بود، خب بذار بهداشت مال خودمونه. یعنی اگه تو اونجا الان برگردیش میگه بیت المال این دزدی این سر، ناراحت میشن. و یعنی چین چه طرز حرف زدنه؟ دوست کیه؟ به دوستم میگه علی بابا. ها؟ مثلا تو الان علی بابا شدی یه چیزی بلند کردی ناراحت میشه، میگه سرقت. یعنی چرا مؤدب باش؟ ما مسلمونیم، مال خودمونه، دولتمونه. اینی که دارم میگم فکر آها تو یه نفر تو عراق اینجوری دیدی نه فراگیره. یعنی این که مشکل الان از خیلی مردم میگه نه اینا خب اگه همین آدمی داره اعتراض میکنه یه ردیفی هم بر خودش باز بکنه دیگه ساکت میشه. حالا اخیراً یعنی خوردین فروکش کرد. برای چی بود؟ به خاطر اینکه یه سری کارمندا جای دوباره استخدام کرد دولت. یعنی الان بعد کارمندا رو چیکار کنه که عراق درست شه؟ کم کنه دیگه، برای اینکه ساکت کنه دوباره چند تا استخدام عشیرها کشیدن اول. خب آ سهم ما رو داد، گروه سیاسیشو فراخوند. یه چیز جالب به شما میگم، میگم حس بزن تو این سالها تورم در عراق فکر میکنی چقدر بود؟ چند درصد بوده؟ یک زیر یک درصد. بله با اینم ببین اینا چی کار دارن میکنن اینجا. یعنی ببین تا یک کشور جنگ زده اینقدر مشکل دار بلان تورم زیر یک درصد. البته حالا خودم منصفانه شما خب بالاخره کشور تمام وارداتیه دیگه، شما وقتی واردات رو درای وارداتی رو باز میکنید تمام ارز خارج میشه تورم شکل نمیگیره دیگه. نه پس حالا بعد از این کشور عربی میگه عربستان الان سال خاص اینقدر هست، حرفای چیزیه اهلکی بی خودیه. تو هنر درونی که کشور تولیدی نگه داری و تورمو حفظ کنی، این هنره. و اینا واردات میکنه اونجا کالا میریزه انقدر زیاد میشه که خریدار براش وجود نداره، قیمتا میاد پایین، همیشه پایین میمونه. این که هنری نیستش که. یارو توی فرانسه نه 8 سال 9 سال بود مرده بود آخرم یه همسایه هم چی خراب شده می‌زنید دادن پلیس که مثلا حالا لوله از زیر خونه این رد میشد اومدن فهمیده بودن. بعد به صاحبخونه‌اش گفتن، گفت خب این مستاجر من بود هر سالم از حقوقش کسر میشد. من با این کار ندارم، با این کار دارم که توی 8 سال اجاره زیاد نشده بوده. من برداشت که از اون خبر میکنم اینه که تون 7-8 سال این صابخونه لازم نبوده بره اجاره زیاد کنه، همون اجاره قبلیه بوده دیگه. درست شد؟ هنر در اینه که شما کارخونه داشته باشی، تولید کننده باشی و اگر مثل عربستان درها رو باز میکنی همیشه تورمت پایین. حس مقایسه خیلی بالایی دارن عراقی ها با دبی، با قطر، با ترکیه، با ایران. همه ایران میان میرن میگن خب 8 سال اینا جنگیدن ما هم جنگیدیم. ببین کشور چقدر تر تمیز، خیابوناشون رو تر تمیز ساختن. مشهد میرن، شهر توریستی ما میرن، شیراز میرن، اصفهان میرن، میچرخن نگاه میکنن به خودشون میگن ببینید. بعد اونجا که میاد حالا یه چیز جالب، میاد تو ایران شروع کنه خرید کردن، همه چی ارزونه دیگه برای با پول اونا، درست یا نه؟ نمیگه که اینا تو اقتصادشون چه گندی زدن ارزش پول ریال ایران رو بودن، میگه ایران چقدر ارزونیه. ببین یعنی چون برداشت سواد اقتصادی نداره طرف دیگه که بگه که ایرانی‌ها چه گندی زدن، هر روز دارن مردمش بدبخت‌تر میشن، چه گرون‌تر چیزا داره گرون میشه. میگه که ببینید ارزش پول ملیشون داره یک سوم یک چهارم میشه. میان میگن که ببین اصلا آقا ایران بهش میره با اینقدر دینار یه ماه میچرخی هر چقدر میزنه. چرا آیه رائفی پور شما میگی این پروژه است در عراق داره اتفاق میفته و طراحیه؟ میگم نمیگم هیچ چیزی طراحی 100% که نمیدونم، همش یه زخمی است. میگم پروسش میکنه. اما دلایلمو میگم، حالا ببینید. یک، اولا اینا که میگن اینا توهم و توطئه است، مردم عراقن خودشونن فلانن، چرا همینایی که میگن مردم عراقن خودشونن، اینا که به توهم توطئه متهم میکنن، خودشون اعتقاد به توطئه دست داشتن ایران در کشتار مردم عراق دارن؟ به خودشون نقض میکنه حرف خودشونو، متوجه شده؟ این طرف توتر برای ایران قبول دارن، برای کسی دیگه، برای آمریکا قبول ندارن. خب پدر سوختشون. سوال کلیدی من شب توییتم زدم، داعش رو گوشم ها؟ مگه شلوغی، مگه ناآرامی بهترین فرصت برای تروریست نیست؟ همه داعشی ها شما گرفتید؟ نه، از هر 10 نفر در عراق 8 تا 9 نفرشون عراقی بودن، داعشی ها از خارج نیامده بودن، سنی های عراق بودن، همین بعثی ها بودن کمکشون میکرد. متوجه شدید؟ این داعشی ها کجا؟ الان که به اینا ماموریت رسیده که امروز کارتون دیگه اون نیست، هر نوع خط سنیگری و کشتار شیعه دوباره برمیگرد عراق رو به ایران چیکار میکنه؟ آفرین، الان دارن کارا رو انجام میدن، تکثیر اندازه که دارن عراقی ها رو میزنن میان کار ایرانه. آه ایران چرا باید این کار رو کنه؟ معمای کارت های این همه 2 میلیون 3 میلیون 3.5 میلیون زائر رفته اونجا و وسایلشون گم میشه، تو همین مملکت خودمون گم میشه. کارت های اینا رو کی تو ادارات ها اینا که این کارت که گم میشه رو میبرن میرسونن به این اداراتشون، حالا برسونن به کنسولگری ما، به سفارت ما، کی تو ادارات اینا رو میگیره میرسونن جلو یا جلو دوربین؟ این مدارک شناسایی تکثیرانداز ایرانی، کارت های بعد تکثیرانداز احمق ایرانی، مثلا گواهی نامش هم برده اونجا، کارت سوخت ماشینش هم برده اونجا، شعور ندارید شما، کارت ملیش هم برده. بابا لاقل برای ایرانی ها انقدر شعور قائل باشید که اگه میخواد بره اونجا تقدیر نشه با یه هویت جعلی ببره بخواد یه همچی کاری بکنه. بعد ایران که به قول شما این همه آدم داره اونجا، چرا ایرانیه بره اونجا؟ 5 سال خود عراقیایی که همراه ایران بودن تجربه جنگیدن دارن استان الان خودشون، چرا لازم باشه ایران؟ ببین سواد رسانه‌ای نیست دیگه، گول می‌خورن. بعد دو، هر اتفاق کوچیکی بین عراقی و ایرانی‌ها می‌افتاد، یه سری پدر سوخته داشتیم تو ایران شروع می‌کردن حرف مفسدن، اونا کجا؟ این همه سوژه ناب و درجه یک حمله به کنسولگری ایران چرا نیستن؟ چرا قایمه؟ چرا یکیشون یه دور توییت بزنه؟ ببین چرا؟ چون اونا الان کارفرماشو فرمایش جدید فرموده، دستور جدید، اونا دارن توییت الان میزنن. منتها چه توییت میزنن؟ آی مردم ایران بیاد از مردم عراق یاد بگیریم. اونا الان میگن الگو رو باید وارد ایران کرد. یه چیز جالب، شما در آستانه انتخابات یه سری از اکانت‌های برانداز کمکار میشن تو ایران. میدونی چرا؟ چون با اکانت اصلیشون دارن توییت میزنن. اکانت اصلی واقعیشون که کار انتخاباتی داره انجام میده برای یه حزب خاصی، درست شد؟ اینه کجا؟ پس این معلومه خود بوداره. دو، حضور پررنگ سلبریتی ها اون طرف همزمان با سلبریتی های ما این طرف، یعنی همزمان که این طرف بحث آی مردم اله بله فلانه به همان ندارم و در آقا در مورد که بدا، اون طرف سلبریتی اون چجور زمان ما سلبریتی هامون خدهی میکنن خراب کاری میکنن تو کشورمون، اون طرف الان سلبریتی هاشون دارن کار انجام. مثلا شما دیروز دیدید تا گل زد این بازیکن عراقی، یکیشون ماسک رو صورتش گذاشت شادی کرد. اون ماسک به خاطر تظاهر کننده هست، تظاهر کننده ماسک میزنن که شناسایی نشن. بعد برای اینکه اینا رو جمع بکنن تو میدان تحریر آوردن تلویزیون خیابونی گذاشتن، ویدیو پروژکتور گذاشتن، فیلم بخشن که اینا به بهانه فوتبال جمع بکنن. آره امروز جمعیت صحبت خواهم کرد. مثلا اشخاصی مثل روان سالم، دختره رو به مشغله در موردش کار چیز انجام داده، این جزء کسایی که مثلا آمریکا دعوتش کردن بردنش خطیش کردن برای برگشته، اینا جزء مدافعان تظاهر کننده است. سه، شروع این اتفاق رو باید در شعارها و بازی خراب کردن انتخاباتی دید. بله، اون موقعی که بحث شد که المجرب لا یجرب، تصور این بود که قطعا پیروز انتخاباتن آقایون صدر، وقت اومدن یادن که اه با اینکه 54 تا کرسی هم گرفتن کار اونجوری که میخوان پیش نمیره، سهم بیشتر میخواد. یه عده سهمشون کم شد. حالا میدونم ببینید بکن از 329 تا کرسی پارلمان چهره های جدید 232 تا رو گرفتن، یعنی بیش از 70%. چهره جدید اومد، این نماینده قبلی اصلا ریخته شدن بیرون. 100 با این که 54 تا کرسی رو گرفته، اینو ولش کن چند تا کرسی گرفته، با چند درصد آرا، چون مشارکت پایین بوده و صدریا شرعی تو انتخابات شرکت کردن، غیرتی شرکت کردن، آدمشون رأی آورده. جالب بدونید جریان صد سائرون که 54 تا کرسی گرفته و بیشترین جریانی که بیشترین بعدش فتح 47 و 5 تا، چقدر 6% رأی واجدین شرایط فقط داره. یعنی با رأی پایین رأی بردن و مشارکت پایین و نهایتاً 20% رأی شیعه ها، اگه بخوای خیلی خوب بگیم. فتح که بعدیه و جریان هویتی شیعی است که در انتخاب شرکت کرد، جریان سائرون فقط 133 هزار تا رأی بیشتر آورده. اگر به اون 53 4 تا کرسیشون تقسیم بکنی چقدر میرسه برای هر کرسی؟ این 100 هزار 50 تا 2000 کمتر از تو، خب نزدیک 2000. مورد چهارم، کار رسانه قوی، پوشش زنده و برخط اعتراضات توسط رسانه ها، هدایت زنده رسانه اعتراضات. تو عراق شبکه های شرقیه، دجله، بغدادیه، تو لبنان شبکه های ام تی وی الجدید، ال بی سی، نقش هدایت زنده، یه سری شبکه های رسانه. نکته هر موقعی کار رسانه خوب انجام شد کار ما نیست. خب مستقیم اعتراضات رو بر عهده دارن. ایدی کوهن توییت زد که آمریکا قول داده اگر 25 اکتبر عراق دوباره اینترنت رو قطع کرد، سفارت آمریکا اینترنت رایگان به خبرنگارا و شبکه تلویزیون خواهد داد. شما فقط پوشش زنده برید. سفارت آمریکا چه اینترنت ماهواره‌ای در اختیارش میذاره. عکسایی هم که توی چیز دارن گرفته میشن عمدتاً کلوزاپه. عکسایی نیستش، ما خودمون رسانه‌ای دیگه. خب عکسایی نیستش که جمعیت درست بتونه نشون بده. به غیر از این دیروزی که برداشتن به خاطر فوتبال تلویزیون شهری گذاشتن، مردم که علاقمند به فوتبال هم بالاخره هیجان داره جمعی فوتبال دیدن آوردن، شما بکشید جمعیت بالای 5-6 هزار نفر، تا 6 هزار نفر بالایی پیدا نمیکنه. هیچ جنی. همین میدونم امام حسین مجمع شدن 15 هزار نفر جمعیت بودن. متوجه شدید؟ نیست. عکسا کلوزاپه. خیلی فنی داره گرفته میشه. اینا اگه بلد بودن کوادکوپتر بلند میکنن از بالا این خیابونو نشون میدن. تظاهرات ما هست هلیکوپتر بلند میکنیم. 22 بهمن روز قدس ها اینطور. خط پشتیبانی دقیق از بسته های غذایی گرفته تا بنزین توک توکا. به این سه چرخه میگن توک توک. خب یه سریال طنزشون که از اون اپشن به این سه چرخه میگه توک توک. صدا تک 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 تکشو در میاد، دیگه خود عراقی میگن توک توک. خب بعد داره با پروژه های کشته سازی، فیلماش اومده بیرون، طرف سلاشقال رو انداخته میره توی سد خالی شده، میره توی سلاشقال خون میزه یه هایی دراز میشه مفته، بعد میره میرزن بالا سرش دوربین مداربستی اینا رو گرفته. خب عراقی که تا این مسئول آشنا نبودن، ما تو ایران دیدیم این از این کارا، تا یه خبری میگه آیه فیلم ادا فیلمو دقیق بررسی میکنیم، اینا این مرده شد چشاشو چرخون توی یکی از این دانشگاه ها، یکی دانشجو رو دست گرفتن بردن عینکشو برداشت کرد تو جیبش همجا قش کرده بود. درست شده اینا رو، اینا عراقی ها مردم عراق ندیدن این چیزا، حقم بد داد. ما هم دفعه اول برام پیش اومد همینطوری بودیم. زنه داره تو تظاهرات میچرخه پول میده به اینا، میگه بیا پول بنزینته، بیا پول بنزینته، بیا پول بنزینته. مورد ششم، استفاده از مدل استیج برای جمع کردن مردم و بعدش سوق دادن شعارا به سمت مسائل سیاسی. یه نفر چه یه آهنگ میخونه، همه جمع میشن، بعد این علل خصوص تو لبنان داره انجام میشه. و اینم راستی بگم جدا، من اصلا به لبنان نمیپردازم، وقت نداریم. یه سری شباهت داره، یه سری تفاوت هم داره. بیسش یکی که همزمان میخواستن حال ما رو بگیرن. بیان محور مقاومت دونه میریزیم بعد. اینو چی میگی؟ خب، بله. برای مخاطب جوان صدام ندیده، 20% جمعیت عراق، 22% جمعیت عراق بین 15 تا 25 ساله. این اصلا صدام رو درک نکنه. 2003 صدام رفتن و 2019 این 3 سالش بوده، 4 سالش بوده، 5 سالش بوده، درکی از صدام نداره، نمیدونه چه جانوری بود، چه ظلمایی میکنه، یه چیز شنیده. جنبش های انقلابی به سر جزایی برای جذب این جوان های تو این سن و سالن، جوانی هم که درگیر فقر و بیکاریه. نرخ بیکاری جوان ها 17-18% توی عراق. هفتم، این اتفاقات بعد از برکناری عبدالوهاب ساعدی فرمانده ضد تروریسم عراق اتفاق افتاد. عبدالمهدی یک کنایه زد که آقایی که چند بار ارتباط داشته با سفارت آمریکا و فلان. بعد برخی از فرماندار اومد تنزل داد، بعضی ها رو محدود کرد. خب احمد الجبوری نماینده استان نینوا توی مجلس عراق، پارلمان عراق، از عادل عبدالمهدی خواست که بعد جالبه اینا اومدن مجسمه امین عبدالوهاب ساعدی رو توی موصل زدن، میخواستن رونمایی کنن، از بغداد زنگ زدن که همین رونمایی شده برش دارید. این باعث دلخوری بقیه فرمانده‌ها میشه، یه نفره که نرفت اونجا به جنگه، کل آدم رفتن شهید دادن، خب همه گروهای عراقی رفتن جنگیدن، چرا یه نفر؟ اینه که برشتن. ببین این احمد الجبوری، خانواده جبوری، خانواده الشمری، اینا خانواده ریشه دارن تو عراق، پوستای مهم سیاسی و اقتصادی دستشونه، مثلا خانواده‌هایی هستن که مثلا همه داداش‌ها پست میگیرن، ریشه دارن. نماینده استان نینوا تو پارلمان عراق اینن دارم از روی خبر میخونم، از عبدالمهدی نخست وزیر این کشور خواست پس از حذف مجسمه از ساعدی فرمانده دستگاه مبارزه با تروریسم تصاویر فرماندهان ایرانی در موصل رو نیز برداشته شد. ببین یعنی سری ربطش میدادن به ایران، متوجه؟ وی افسود این اقدام حاکمیت عراق و کرامت مردم این کشور را حفظ میکند، یعنی عکس ایرانی ها. حالا مثلا ایرانی ها کمک کردن، عکس حاج قاسم سلیمانی هم چسبان به دیوار، اونا را هم پس بکشن حالا که رو مثلا این داری بعد. یعنی بعد از این از ساعدی، یعنی خیلی الان سنی هم دوستش دارن، شیعه هم هستش اما آمریکایی. این های ساعدی عبدالله خیلی محبوبه تو عراق، خیلی. هشت، چرا فقط اعضای محور مقاومت دارن هدف قرار میگیرن؟ آقا مگه این دولت شما شرکت سهامی نیست؟ مگه همجوری وزارت به این و اون نمیدید؟ خب 4 تا فوش هم به اونا بدید. چرا فقط هر کسی به محور مقاومت ربط داره داره فوش میخوره؟ اینش خیلی جالبه. آیا حیدر العبادی شده برای ما الان مدافع مقاومت؟ یه دولت از خودت بوده، همین الان تو اومدی تو انتخابات شرکت که رأی نیاوردی میگی بازی خراب. این چه سیستم شما داری درست میکنید؟ چرا انقدر اصرار دارن کار خیابونی باشه؟ خب شما که الان مجلس دستتونه، نخست وزیر هست، چرا حتما؟ خب برید مگید بالاخره یه تعداد 54 تا بیشترین دست شماست، بیاد جلسه بذارید آقا این 4 تا وزیر. چرا میخواید خیابونی باشه؟ چرا میخواید گروکشی خیابونی کنید؟ تو پارلمان چرا کاری یک سره نمی کنید؟ مورد نهم، یعنی کسایی که خودشون سهم بالایی توی دولت دارن خودشون بازی خراب میکنن. تعداد تظاهر کننده ها برخلاف 2015-2016 تظاهرات صدری اونقدر زیاد نیست، نشون میده این مردمینی اینقدر دارن کشش میدن که دیگه مردم آسیبشن برسن، به زور دارن مردم رو دخیل میکنه. همین الان قبل رسیدن شما پیام دادن از نجف به من که میان جلو در مدارس نجف و مدیر رو تهدید میکنن، یا مدرسه رو تعطیل میکنن یا آتیشش میزنن. سال تحصیلی شروع شده، مردم نمیتونن برن مدرسه، این نارضایتی میاره، کار مملکتشون رو تعطیل میکنه که مردم اضافه بشن. مورد دهم، اندیشه کده های امریکایی از کجا از قبل تو سندهایی که انتشار میدادن این روزور پیش بینی کرده بودن؟ ببین سندیست After ISIS در دوره پسا دانش Creating Strategic Stability in Iraq، یک استیبیلیتی استراتژیک به چجور تو عراق میشه ساخت یا نساخت، چجوری میشه. بعد تو صفحه 5ش روبری بند 9 نمیشه Dealing with Iraq as a failed state، با عراق چطور باید برخورد بشه به عنوان یه دولت چی؟ فیل شده. یعنی اصلا مگه دولت فیل شده بوده؟ نه، خبر داشتن میخوان چه کار کنن، بعدش باید چجور برخورد کرد، متوجهید؟ مورد 11، آقای قیس خزعلی، شیخ قیس خزعلی تو ماه سخنرانی کرد، یک ماه مثلا یک ماه و نیم قبل از این شلوغی گفت ما خبر داریم، اطلاعات داریم، شنود داریم مثلا که قرار ماه اکتبر بریزن همه چو خراب کنن که دولت عادل عبدالمهدی یک ساله نشه، متوجه شدید؟ یعنی از قبل یه ده خبر دادن میخواد همچین چیزی بشه. اینشو میگم اینا پروژه است. دولت عادل عبدالمهدی هنوز نتونسته کابینش رو ترمیم کنه. تو یه سال چه انتظاری داشتید ازش؟ خوب دقت بفرمایید. تو یک سال چه انتظاری داشتید؟ من مدافع دولت عادل عبدالمهدی نیستم، اما دارم میخوام ببینم واقعا چه انتظاری شما داشتید تو یک سال اتفاق بیفته. عادل عبدالمهدی اونطور که بقیه آقایان حرف گوش میدادن با آمریکا حرف گوش نداد. فکر نکن برای ایران و الزامن، نه، سیاست نگاه به شرقش. رفت با چینی ها رفت قرارداد بست، با آلمانا 14 میلیارد دلار رفت با زیمنس قرارداد بست که بیاد مشکل برق عراق رو تموم بکنید. از 2003 تا الان تا 2019 16 سال ما رو بدبخت کردن، مردم عراق برق ندارن. چرا آمریکایی‌ها اجازه نمیدن؟ حالا در مورد بحث انرژی برای شما میگم، اینا مشکل وجود داره. چینی ها و روسا رو میخواد پاشون وا کنی؟ او دنبال این توازن قوا در عراق بود، گفت من میام این طرف نگاه به شرق دارم، چینی ها روسا اینا رو هم میارم که آمریکایی‌ها اینقدر باج خواهی نکنن از ما. علاخص تو بحث انرژی، اعلام عمومی احزاب ناراضی، آقای حیدر العبادی، جریان صدر، تهدید نظامی، سهم‌خواهی بیشتر از حکومت، آقای عمار حکیم رأی نیاورده، آقای حیدر العبادی رأیش کم شده، فضیله شیخ یعقوبی رأی نیاورده، وزیر دستشو نگه، خب وزیر خود تو رفتی با سائرون ائتلاف کردی، خب همین میشه دیگه، شاکی هم دیگه، در حالی که 400 تا پست مدیریتی فقط دست همین هست، صدریاس گفت سائرون فرصتی هم نمیده، هنو کابینش ترمیم که میگم پاید باشی بری. عادل عبدالمهدی شد رأس فساد، بعد کی داره میگه حیدر العبادی؟ این خیلی جوک ساله، یعنی زمان تو هیچ فسادی نبود ها. بعد عادل عبدالمهدی ایرادی هم داره، اهل کار رسانه‌ای نیست، مثلا کار بزرگم تو هم یه سال انجام داده، میگه کار اونه که مردم خودشون به چشم ببینه. حالا خود عادل عبدالمهدی راجع بهش حرف بزنیم، سابقه شو اینا، خود همینا به سابقه بحث داره. 12 همسوی عجیب لیبرال های عراقی با رسانه های مثلث شوم عبری غربی عربی، اینا چرا انقدر با هم هماهنگن؟ چرا با هم توییت میزنن؟ چرا اینقدر قشنگ همزمان هشتکی میاد بالا؟ بعد هشتکی میاد بالا 80% هشتک ها کجا ترندش صورت گرفته؟ عربستان. یعنی لیبراله داره هشتکی میزنه که عربستانی ترند میکنه، خیلی جالبه. 13 شباهت زیاد با مدل لبنان، نشان از الگویی بودنش داره. این مدل از پایین و مردمی نیست، یه کودتای رسانه‌ایه. 14 چرا تمرکز بر فضای شیعیه فقط؟ فساد کردها کجان؟ سنی ها کجان؟ چرا تمرکز روی شیعه؟ در حالی که در بهترین حالت شیعیان بیشتر از 40% در عراق سهم نداشتن. خیلی جالبه بدونید، با اینکه 67% جمعیتن، دیو حکومت دموکراتیک به عمرن به 40-45% رسیده باشه. اینا جزء دردای لبنانش هم همینه. شاهین چقدر سهم دارن توی دولت و حکومت؟ تقسیم بندی شده است دیگه. رئیس جمهور باید تو لبنان، باید رئیس جمهور مسیحی باشه. نخست وزیر باید سنی باشه، رئیس مجلس شیعه، عراق هم همینه. رئیس جمهور کرد باشه. نخست وزیر شیعه باشه، رئیس مجلس سنی باشه. بستن اینا همینجوری. به خشونت کشیده شدن اعتراضات بلا فاصله بعد از اعلامی مرجعیت، تا مرجع اعلام کرد آقا به خشونت نکشید، فسادم پیگیری بشه، اموال عمومه، عمدن همون بلا فاصله، این نشون میده یه نفر داره لج میکنه. یعنی همزمان چون مردمی که گوش بکنه برف مرجع در این حد دیگه آقا این من دارم پیگیری میکنم، حق با شماست، فساد هست، این نبوده که جلوی مردم قرار بگیره، مرجعیت کنار مردم قرار گرفته، به خشونت کشیده شد، چون نمیخوان مرجعیت این اعتراضات به دست بگیره، باید دقیقاً خارج از مرجعیت اعلای عراق و مرجعیت به قول اون آقایون صامته باشه، که مرجعیت حوزه نجف، نه مرجعیت عربی صدر باشه، ایرادی نداره مقتدی صدر، و لیبرال باشه نیبی نداره، آمریکایی باشه نیبی نداره. 16 با توجه به حساسیت و تأثیر زیاد بصره در عراق، میدونید از حیث نفت، کشاورزی، کشتیرانی، چون راه به دریا داره، اصلا تو بصره داره دیگه، چرا بصره بی سر صدا همیشه تو شلوغی‌ها اینا زودتر می‌ریختن؟ اینشون میگه اصلا از این بار هم این مردمی نی، این هماهنگ شده از اعتراضات. تا اشاعره بصره دیدن به دفاتر هشت شعبی حمله شد، اومدن گفتن ما کارو تایید نمی‌کنیم، اینا برامون خون دادن، یعنی چی؟ کیان دارن حمله می‌کنن به دفاتر هشت؟ اصلا همین حمله به دفاتر هشت شعبی، چون همین شهید ابو جعفر خدا بیامرز دیدید چیزی رو بالای دولنگو میگفتش که بابا شما مسلمان نیستید، اتقوا الله، از خدا بترسید بابا، ما عراقی هستیم. هی اینو تکرار میگه تکرار میگه، ریختن نارنجک پرتاب کردن، زخمی شد، بعد با آمبولانس میخواستن ریختن جلو در آمبولانس. شما دیدید اون کسی که جلو در آمبولانس فقط کتک خورد، آخر ریختن چقدر زدن تیکه تیکهشون کردن، لباساشون از تنشون در آوردن. این بلا رو سر برای چی اتفاقات داره میفته؟ یه نفر از هشت کینه داره، اون داعشی اینجا سلام. شما داعشی ها کجا؟ اونجا. اونایی که از هشت ناراحتن اینجا دارن عقده گشایی میکنن. حالا نمونه یعنی هر جای دیگه. و الان میره اعتراضات کجاست؟ واسط میسان، قادسیه است، بابل، بغداد، ایتاودی، نجف و کربلا. اونا چرا بصره نیست؟ 17 20 بیشتر نیست. 2021 زمان این اعتراضات بعد از ضربه سخت جبهه مقاومت بود. این خیلی مهمه. ببین پهباد آمریکایی‌ها رو ما زدیم، یمنی‌ها آرامکو رو یه حال اساسی به سعودی‌ها دادن، آمریکا سعودی‌ها، و یمنی‌های عملیات نصر من الله انجام دادن. سه تا تیپ عربستان رو به گند کشیده شد. آمریکا محور ابری غربی عربی به گند کشیده شد، میخواست هویتش زنده کنه. اومدن از ما منت کشیدن بعد زدن پهباد، گفتن تو رو خدا یه نقطه تو کویر لوت هم شده مشخص کنید، ما با موشک اونجا رو بزنیم. یه جا رو ما زده بشیم بگیم جواب ایرانی ها رو دادیم. ایران گفت اگه همون هم بزنیم میزنیمت. تحقیر شدن، یه جا میخواستن ها. برای همین چیکار میکنن؟ مورد 18 نمادگرایانه بودن برخی از این اتفاقات، حمله به سرکنسولگری ایران در روز 13 آبان که سال روز تسخیر سفارته. ببین دیدی حال تو گرفتیم، سفارت ما رو گرفته بودی، حالا نمیتونیم تو منطقه خضرا بریم از سفارتت بالا، چون اگه پای اینا به منطقه خضرا باز بشه سفارت آمریکا هم اونجاست، خطرناکه، شلوغ بشه اونجا، قبه شکست بشه، اونام ضرر میکنن. خب میان به کنسولگری تو کربلا حمله میکنیم. جناب اینم جواب. 19 کنشگران معلوم الحال مثل سرخی به نفع ائتلاف عربستان حمزه علی بشار اسد درصده همزمان با حمله داعش از داخل شلوغ کرد. اینم شده به نفع اینا. اینا میگه برید طرفدارشون میگن برید توی خیابونا. 20 بعثیای با سابقه که فعال شدن. یه نکته عجیبی که خیلی از ایرانی‌ها نمیدونن، 80-85% کابینه عراق بعثیه. همینا خیلی عجیبه، یعنی باور نکردنیه. سابقه بعثیگری دارن. به جرأت میشه گفت بعد از 2006 بعثی ترین کابینه تاریخ عراق، کابینه همین عادل عبدالمجید. چراش علامتشو میگم. مثلا نعیم الربیعی وزیر ارتباطات بعثی شناخته شده است. یه هیئت اونا داشت که اسم هیئت اختصاص بعث، که برن کسایی که بعثیان شناسایی بکنن اخراج کنن، اگه آدم عوضی بوده اعدامش کنن، زندان بندازن. بعضی از وزرا سابقه زندان رفتن دارن چون بعثی بودن. سائرون فشار آورد هم جریان آقای مقتدی سعد و رفقاش که نباید وزیرش. واقعا شیعه مظلومه، واقعا امام زمان مظلومه. اینا دم از امام زمان میزن. میگه صدرا خیلی دوی مهدویت هم دارن. شهید محمد صد یه موسوعه امام مهدی مال ایشونه دیگه، اصلا جیش المهدی اسمای که میذارن. کل این جریان مهدویت هم که گفتم تو همینا زد بیرون. یاسین الیاسری وزیر کشور گزینه سائرونه. سال 2010 رأی اخراجش صادر شد. مدیر کل تابعیت صدام بود، یه جای مهم که تابعیت عراقی غیر عراقی داره شه مال صدام، وزیر کشور گزینه سال. محمد علی حکیم که تازه میگن به ایران نزدیکه، رفیق شیش پول برمره، حاکم آمریکایی. وزیر بهداشت علا الوان که گفتم گفت استعفا میدم به خاطر رشوه اینا خواستن، سابقه القاعده داره دیگه. اصلا خود جعفر صادق اللاوی که الان گذاشتنش وزیر بهداشت به جای او، خب 72 سال سن داره و اصلا عراق نی خارجه، هنو نایمده کار درست سر بیل بگیره. یا بعد تو خارج وزیرش کردن. چه سیو ندارن، چه سیو ندارن. کاری که امریکا میکنه اینه، تای حکومتی خواهد یه جنگ درست میکنه، نیروهای انقلابی میرن تو جنگ، درگیر جنگ میشن، نهایتا میرن تو حوزه چی؟ نظامیگری. پستای سیاسی میفته دست نخالا، مملکت خودم هم میشه. شهید باکری باید شهرداری و ارومیه رو بل کنه، بلند شه بره جنگ، برن کلی از اینا همت ها شهید بشن، زین الدین هاشه. خب اون آدم های معتقد اگر میبودن امروز خیلی از این آقایون سر کار نبودن، به اجازه خیلی از این جولان دادن ها رو نمیذاشتن، نمیذاشتن ولیشون تنها بمونه. روز شد اینه، موجب بست ید ولی میشدن، دستش باز بشه، نه قبض ید ولی، دستش بسته بشه، مجبور بشه کوتاه بیاد. وزیر علوم آقای قصی سهیل گزینه دولت قانون نوری مالکی ها، خب تو بصره سابقه بسیگری داره. وزیر دفاع نجاح شمری که بسیه. وزیر نفت هم که گزینه سائرون بود آقای ثامر الغضبان. این خیلی جالبه، این از درون نظام پیام داد، بیانیه داد. آقای کاغذ میدون شش. بعد این که از درون پیام میدادن که از وزیر نفتشون از درون پیام میداد که مردم بریزید تو خیابون، بخشنامه دادن که پول بنزین چیزا اصلا رایگان باشه، کسی که شرکت کردن تو تظاهرات. یعنی فکر کن از بر علیه دولت، اصلا شاهکار همچه چیزی جه کوریز هم گیر نمیاری. خیلی گرایش ضد ایرانی داره، مدیر فروش نفت دوره صدام بوده، جه خیلی مهمه. رئیس سندیکای معلماشون بعثیه، فشار به مدارس و معلما برای اینکه مدارس رو تعطیل کنه بیاد تو تظاهرات دانش آموزا رو. فؤاد حسین زنش یهودیه. بعد جالبه وقتی ازشون میپرسیم میگن نه این یک مسیحی متعصب بود، مسیح افراطی بود، اخیراً یهودی شده. اصلا اینقدر نمیدونن که کسی نمیتونه یهودی بشه. یهودیت چیه؟ مادرزادی و نژاد. یهودی بودن چه؟ رفیق شیش آقای بارزانی، خود بارزانی هم که میدونه دیگه، یک ارتباطات مشکوک یهودی داره، یک نسب مشکوک یهودی. حالا استرچی بفرمایید بعدن خودتون. بعد عضو هیئت مذاکره کننده عراق با اسرائیل بوده این آقای فؤاد حسین، الان تو کابینه است. یا افراد دیگه که قبلا معاون نخست وزیر بودن، حالا یه خورده الان کنار گذاشته، مثلا یک کسی مثل صالح المطلق با ته دستدار، از 2010 تا 2015 معاون نخست وزیر عراقه. و ظافر العانی، اینا علاوه بر بعثی بودن نماینده بعث، ارتباط بعث با منافقین بودن توی عراق با مجاهدین خلق. یعنی علاوه بر این که بعثیه، کاملا ضد ایرانیه. 2010 تا 2015 معاون نخست وزیر بوده. رؤسا در عراق تهش بخواین اینا رو بچینن چهار تا آدم میذارن که اینا هم که یا معارضین خارجی فرار کرده بودن دور برشون گردوندن، یا رو میبینیم وزیر بهداشت خارج برش پست دادن بهش پست. بقیه مدیرای میانی همه اون بحثیو کارا رو کیا انجام میدن؟ اونا. این بالاییات چند ماشین امضا تون تو این امضا کن، اینا باید برسیم اونجا، کار بلد نیستن. توجیه اینا چی نمی بحثی رو جمع کردن یه جا؟ میگن دولت تکنوکراته، ما با دین و ایمونش کار نداریم، اینا بیان کار بکنن. همینجوری که این بنده که سرم آوردم ده 60 و 70، هر بدبختی که امروز داریم میکشیم، این سیاست اقتصادی بیچاره، یه تصمیم اون موقع گرفته شد یه باشکی بانکای خصوصی اول ده 80، بدبخت کرده مملکت. حالا یه تصمیم ریز، یعنی یک سیستم تولید فساد طراحی میکنن تا 20 سال نمیتونی بفهمی این فساد از کجاست، بعد چون قانونی نمیتونی باش برخورد بکنی، بعد شکل گرفته کلی آدم منتفعن، مگه میتونی باش در بیفتی؟ متوجه شدی؟ یعنی الان کار دست ایناست، میگن آدم نداریم. مجله انگلیسی پالیتیک ابزرور میگه که از دومین روز سقوط بغداد تا کنون بیش از 5500 تن از دانشمندان عراقی توسط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل ترور شدند. بقیه هم فرار کردن رفتن دیگه از ترسشون، هیچ کی نموند. طرف کار نابلده میذارن اون بالا نماینده حزب. و تو عراق میبینی چجوری طرف پشتیبانی حزبشونه، تو حزب مسئول پشتیبانی، بعد میره میشه وزیر. و وقتی میشه وزیر بعد چیکار کنه؟ کماکان پشتیبانی کنه. این قاعده است. تجربه کار سیاسی و ایجابی نداشتن، چون معارض بودن، همش برای بودن فوش بدن، میگن صدام بد است. خب بده، چی خوبه؟ بلد نیست، هیچ کاری انجام ندادن. تکنوکرات‌ها دست نخوندن، سیستم آموزششون، بهداشتشون، اقتصادشون، همه دست همین است. خب حالا بعد این همه شلوغی چی؟ خب قبول، دولت سقوط کرد، بعد چیکار کنیم؟ دوباره انتخابات؟ خب همینا دوباره میان که چیکار کنید؟ تجزیه بشید؟ خب تجزیه شدید، سنی جدا، کردها جدا، شیعه جدا، خود همین شیعه ها تونی کشور درست کرده، چیکار میکنید فردا؟ الان که اصلا سنی ها و کردها کاری ندارن که، خودتونید الان مشکل که، میخواد چیکار کنید؟ نه؟ گلگوی جایگزین ندارن. الان اینه چی میگن؟ ما باشم صحبت میکنیم، یه صدام شیعه پیدا کنیم بیاریم بذاریم، صدام حلال، نه حرام بوده نه حلال میشه، باورتون میشه؟ برای این برمیگرد به ساختارهای اجتماعی که الان توضیح جلوتر براتون میدم. خب میخواد چیکار کنید؟ هیچ اتفاق. این سیستمو آمریکایی‌ها براتون ساختن، تا بعد 40 سال میفهمه چیکار کردن. بعد 40 سال این ما میگی چی؟ بیایم ساختارها رو چی؟ اصلاح بکنید. بعد که میخوای ساختار اصلاح کنی، یه آقایین فربه شدن نمیذارن، مثل همین شفافیت آرای نماینده. دیدی چه کسایی با میسنن جلوش؟ تعجب میکنی، شروع میکنن بزن این خبر روزنامه های، مثلا یه نفر گذاشتن ادای منو در بیاره مسخره کنه، میره تو کدوم روزنامه کار میکنه؟ تو همون روزنامه‌ای که دوستان ما فساد مدیر مسئولش رو افشا کردن، 80 میلیارد زده به جیب، پول ملت بالا کشته نمیبره بده. دومی روزنامه‌ای که مال آقای نماینده‌ایه، که نماینده مجلسی که با چلپس رفته با شهران جزائری، چلپس داره میزنه، متوجه شدی؟ بعد روزنامه‌هاشون مأمور میشن که چی؟ حمله کنن. حالا این ایران خودمون تو برمون طرف میشه خبره. من عکس این شیخ حسن الله‌یاری دیدم، آهن گنده زدن، آهن نبنه را، تابلوی آهنی وسط یه زمین خالی بود، شماره حساب داده پول بدید. گفتم این داره بدبختتون میکنه، همین آدم با فوشایی که میده به سنی‌ها قاطی بکنن، بیان از شما بکشن، هر روز شما درگیری امنیتی داشته باشه. و تا روزی که نگاه امنیتی همینه دیگه، نگاه امنیتی میگه این کیه خارجی اومده پول بیاره، لابد جاسوسه. نگاه امنیتی یعنی همه چی رو امنیتی میبینه، تهدید محور میبینه، فرصت محور نمیبینه، و شما هیچ وقت روش نمیکنی. کل بودجه تو باید بده چی؟ همین که داره گفتم اوزه بودجه رو دیگه، نه ساختاراشون اینجوریه. خب آمریکایی‌ها، من این کتاب چیزو میگفتم دیگه، آیین‌نامه خرابکاری جاسوسان سیاهی در آلمان، یکی از بنداش اینه، تصمیماتی که به سادگی یک نفر میتواند بگیرد رو به جمع بسپارید. حالا همین کارو کردن تو عراق. شورای استانیا چه؟ یعنی چه؟ دولت باید استانداردش خودش تعیین میکنه. خیلی باید بتونه کاری که میخواد بکنه انجام بده. دولت داره دستور میده، استاندار گوش نمیکنه. یه بار بابا. معلومه کار پیش نمیره. بعد استاندار که همونجا خود عشایر نشستن واسه خودشون تعیین کردن. یه چیز شیر تو شیر میشه. شما فکر کن مثلا تو مملکت یه مجلس داریم، الان نمیتونیم جمعش کنیم. 30 تا هم تو استانا مجلس داشته باشید، میخوای به کدوم بپردازی تو؟ اصلا سیستم امنیتیت فرصت نمیکنه به این همه کار بپردازه. بیا با یه آدمی میکنی دوسته ما رفتم نشستم، از سیاسیون فاسد سیاسی، فاسد سیاسی دانشجو دوستان ما رفتم، بیا شروع کرد صحبت کردن و فلان اینجور چیزا. البته الان دیگه جز بازنشسته هاشون محسوب میشه دیگه، لنگ و لغت خیلی نمیندازه، جوان‌ترشون دارن کار میکنن. میگفتم تو این حرفا رو جلوی گوشی موبایل داری حرف میزنی؟ گفت نه الان دم انتخابات اطلاعاتی‌ها درگیر جای دیگه‌ن، وقت نمیکنه منو شنود کنن. یعنی گفت اینا چند نفر که بیشتر نیستن که حواسشون مثلا پرت فلان اینا. خب بعد این سیستم چه شکلی درست کردن؟ گوش کن، رئیس جمهور، نخست وزیر، استاندار، شورای استانی، عشایر، عشایری که رو به تقویتن، قدرت‌های خارجی مؤثر بر عراق از عربستان، ایران، آمریکا، ادامه هرج و مرج. کدوم راه بریم؟ همین مدل که میگید بده، مدل بازگشت به دیکتاتوری، یا بین این دوتا یه نظام دموکراتیک مثلا دیکتاتور مآبانه، اقتدار طلب، چی میخواد، چه مدل؟ آقا راحت به شما بگم، جریانی که درش فقدان روح ملی باشه، همش سهم خواهی باشه، طایفه گرایی باشه، اصالت خون باشه و عشیره باشه، همین میشه. هیچ ربطی هم میگه با آمریکا و ایران و عربستان اینا هم بذارن که همین دعوا ادامه داره. این حالا تهش اینه که اینا میان بیشترش کنن و اون کاتالیزور عمل کنه. یه سری جریان‌های مدنی و سکولار و ناسیونالیست دارن، اونا که به دنبال حذف کامل اسلامن. همین عیاد جمال الدین آخوند میگه اسلام نادرست، تو اینای تند به رهبری آیت الله سیستانی، قیس تمیمی همین بود که بی بی سی مستند شد در مورد صیغه تو عراق، این پشتیبانش بود، اینا میرفته بی بی سی برشون کارشو راست و ریس کردن. این یه زمان جز همین صدریا بود اومد این طرف. همین وزیر نفت عراق سکولارن اساسا، دین آقا میگن دین نباید باشه، رسما سخنرانی میکنه، مثلا میگن که شما مهمونید پاشید برید با آیت الله، برو برو از اینا، برو از عراق برو بیرون، یعنی نه اولا مرجع میخوام، دوام تو ایرانی باید پاشی بری. تو این ساختار عشیره‌ای که بیت چند نفری که بابا بزرگشون یکیه میگن یه بیت، بابا بزرگشون یا بابا جد دوم یا سوم، پدر بابا بود نهایتاً هم مثلا پدر بزرگ یا جد، بعد حموله خودشون میگن حموله، خب اون جد چهارم و پنجمشون باز یکی بشه، یعنی چند تا بیت میشن یه حموله، بعد عشیره، بعد طایفه، بعد قبیله. الزام هم نداره همه دیگه باز نیای مشترک داشته باشه، نه اصلا ممکنه توی قبیله اصلا شما غیر عرب بیاد اعلام ائتلاف بکنه و پیمان ببنده ازش حمایت میکنن. این که به یه قبیله نزدیک بشی به درایت اون شیخ قبیله اون نژادی انتخاب میشه، شیخ متفاوت اون نژادی انتخاب به درایتش تو حل اختلافات اینا. این ساختار بالا به پایین رو نگاه بکنید، یهویی اومده این ساختار اجتماعی و فرهنگی شده، درست شد؟ علا خصوص اجتماعی، حالا اومده توی ساختار چی؟ مسطح سیاسی، اصلا جواب نمیده. ما ظرف تفکری رو باید سنجید. برای همینی که مردم میگه میشه یه صدام حلالی پیدا شه، یعنی دیکتاتوری چیه؟ دوست داره. الان مثلا شعار میدن احزاب نباشن. چجور دموکراسی که توش احزاب نباشن؟ کجای کره زمین چه چیزی پیدا کرد؟ نمیدونن چی دارن میگن، مثلا تعجب میکنی. یه خوردم راجع به یه مشکلاتشون صحبت بکنم. یه مشکل دیگه عراق مشکل تجزیه طلبیه. کنار این ماجراها شما کردها میخوان تجزیه بشن، سنی ها میگن ما متجزیه بشیم، بصره شیعه میگن فدرال باشیم ما، یه با تو خود شیعه ها مثلا، خیلی عجیبه واقعا. مشکل دیگه امنیتی محور بودن تمام اقدامات و تمام کنش ها تو عراق، حیات اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی همه چی تحت سیطره امنیت، یک سوم کارمندای دولت نیروهای مسلحن. این آمار تازه مال سال 2010ه، همینطوری دارن بیشتر میشن استخدامات جدید، همینطور. همین امسال 25% بودجهشون نظامیه. بیشترین رتبه خرید مسکن در ترکیه رو عراقی ها دارن، از ایرانی ها بیشتر. داره پول خارج میشه از عراق، این اونجا خونه میخرن میرن اشغال. آمریکا رو یه خورده راجع به صحبت کنم. آمریکا نفوذ نهادی و ساختاری داره در عراق، خیلی جدی، خیلی جدی، علل خصوص تو ساختارهای نظامی و امنیتی، تو ارتشش، توی این گروه مبارزه با تروریسمش، تو مکافحه الارهابش، قوات خاصش، استخباراتش، اینا یه تو استخباراتش، یه تو وزارت کشورش، یه مدت تعدادی از بدریا رفتن اونجا که اصلا اینا هم تو اون سیستم حل شدن، مثل وزارت کشاورزی و جهاد که با هم ادغامشون کنی چه ازشون نمیمونه، این شکلیه. همین وزارت کشورشون 80%شون بعثیه. این اصلا تو تفکرش تو سیستم بعثی مقابله با ایران بوده، چون تو چی از توش در بیاد؟ مواد منفجره بفهمید از کدوم ایستگاه ها رد میشد میرسید به کجا، از کدوم سیطره ها رد میشد، و بعثی پول میگیره چششون میبنده اون طرف. توی سوریه هم همین مشکل رو داشتیم. تو سوریه آخر چی شد؟ رفتن بچه های 14-15 ساله لبنانی را میذاشتن مسئول سیطره، مشکل حل شد. به خدا سرهنگ ارتشی رو گذاشته بودن میفروخت، پول میگرفت رد میکرد. این بچه 14-15 ساله رو گذاشته معتقد بود، وایستاده اونجا، ما رو از سفارت هماهنگ شده فلان رفتیم اونجا، یه حرم از زینبیری یه راه نزدیکی داره که مثلا از اونجا میشه رفت، ما خواستیم از اونجا بریم، بچه بود کلاش دستش گرفته نه، دو سانت مونده به نوکش بخوره به زمین، یعنی انقدر ریزه میزه. من گفتم که آمو با آی فلانی ابو فلانی هماهنگ کردیم انجام بدیم. گفت به آقا، یعنی کارت بهشون بده. نه کارت، یعنی پاسپورتمون هستش. پاسپورت گفتم پاسپورت دادم، بعد کارت داشتم. هر چی گفتم فایده نداشت. اون قرار راه عادی رفتیم، اون اونجا گذاشتی، هیچ چالش نی. دقیقاً همینا به درد می‌خوردن که آدم که نتونی بخریش. اینا فکر با چیزا از کجا رد می‌شد؟ داعش از کجا؟ داعش آمریکا، داعش تحت نظر قرار گرفت. فیلمایی که خود ایران برای اولین بار انتشار داد نشون میده پهپادهای آمریکایی تمام تحرکات داعش رو زندش. قشنگ زوم می‌کنه دوربین پهپاد آمریکایی داره کنار جاده چاله رو می‌کنه، تله انفجاری می‌ذاره. قشنگ می‌دونه کجاست. کدوم مبارزه با تروریسم؟ اینا جوکه. خب آیا سوال هر کی بعثی بوده بده؟ نه الزاما. نه الزاما، اما آدمای بعدم توشون کم نیست. آدمایی که هنوز مرتبطن. آدمایی که تو همین حزب بس بودن از ارتش از دولت عراق حقوق هم میگرفتن به داعش هم پیوستن. او این نمونهش دیگه. عراق سال نکته دیگه، عراق سال‌هاست زیر ساختی براش نمونده. چیزی نمونده. شما جاده درست حسابی میبینی؟ نیروگاه برق میبینی؟ تصفیه خونه آب درست حسابی میبینی؟ این همه ترافیک به خاطر نبودن جاده‌های ساده است. من با این نرم افزارهای مسیریاب اونجا چک میکردیم، مثلا کربلا رفتیم گیر افتادیم میخوایم بریم کاظمه، نمیذاش بریم. یه پلیسی نشسته بود کفش قیصری نازن، خب سوار ماشین کفش قیصری کلار همجی نشد بالا یقه تا نزدیک نافش وا، بعد گفت راه راه برو. من بابا کجا بریم؟ خب تو من رد میگم میخوام بریم کاظمه، با اینجا برو. ما رو فرستادن از هله رفتیم در آقا برگشتیم در سمت راه نجف عمود 900 اینا زدیم، اینا اسمش چی بود؟ ابراهیمیه بود، کجا بود؟ از اونجا انداختیم رفتیم. من روی مسیریاب نگاه میکردم، فقط همونجا یه دونه لودر شما برمی داشتی یه دونه 2300 متر تو همون خاکی یه جاده خاکی درست میکردن، ترافیک حل میشد، ماشینا که میخواستن برن اونجا میتونستن برن. یارو حال کرد و بسته بود اونجا رو دیگه. و بعضی از اینا عمدیه برای این افزایش نارضایتی، یعنی بهشون میگن از این کارا بکنید با مردم. خب چجوری مجاهدین به نیروهاشون میگفتن توی ایران هستید با مردم با ارباب رجوع بد برخورد بکنید؟ نهیدی میگن اتوها را در برق بزنید، پولخوردها را جمع کنید، چراغهایتان را روشن کنید، برای اینکه نظام زرگ بخورد. خب اونجا رو بلد از دستشون بر نمید. مشکل بعدی سیاست مداره چند تابعیتیه، چون همین خارج بودن دیگه چند تابعیتیان. اصلا هیچ عراقی سیاست مداره عراقی همیشه به کشور دوم برای فرار فکر میکنه، به این فکر نمیکنه وایسیم توی عراقو بسازیم. اینا حیدر علبادی رفتن از انگلیس آوردن، هر کدومش میرن یه جا برم دارم میرن، فکر کنم همین عادل عبدالمهدی فرانسه بود کجا بود رفتن آوردنش. اینجوری دیگه یه تابعیت اون طرفی دارن، بعد اون تابعیت ارتباط با این افراد گرفته نمیشه، بچه‌هاش اونور نیستن، نگران بچه‌هاش نیستن، سرویس غربی نمیتونن خانواده‌اش اثر بذارن و اینا فشار بیارن. همین الان مدیر چند تابعیتی ما، دو تابعیت ما چقدر اینجا داستان درست کردن برامون، قانون داریم تصویب می‌کنیم. حوزه انرژی شدیداً دست آمریکاست. مشکل برق، ببین عراق نفخیز میتونست فقط نیروگاه‌های فسیلی بزنه، درسته؟ پیک مصرف اینا 23000 مگاوات. پیک مصرف ما چقده؟ 65000 تا. 60000 تا تقریبا اینقدره. 16000 تا الان تولید برق دارن، 8000 تا میخوان. تو این سال‌ها هیچ کاری آمریکا تحت نظر شدید شرکت‌های آمریکایی هن. جنرال الکتریک نمیذاره. اصلا نمیذاره. با نرم ریز ریز قطره‌ای داره کاش. تا اومدن با ایران، ایران حاضر شد بره دو تا نیروگاه براشون بزنه، یکیشو اصلا قرار بود پولم نگیره، آمریکا اجازه نداد. خیلی جالبه، آمریکا اجازه نداد. نه قدرت داره اونجا، آدمای داره تحت نظرشن، اجازه نداد. نیروگاه هیدری رو می‌خواستیم بریم بزنیم نذاشتن. تو نجف رایگان می‌خواستیم براشون بزنیم، تو بصره هم همین کارو انجام دادن. عادل عبدالمهدی رفته با آلمانا 14 میلیارد دلار بس قرارداد، گفتن ای موتور تو میاریم پایین. اینا شد این شلوغی ها. حالا بیا بگو ایران بر رو بر رو چهار نفر بیان، ایران بره بیرون، ایران بره بیرون. خب واسه ایران اومد بیرون مشکل حل میشه؟ آمریکا اجازه نمیده. رفت به چینی ها نزدیک شد، شاکی شدن. سیطره شدید بر بانک مرکزی داره، آمریکایی مستقر تو بانک مرکزی داره، تمام تراکنش های مالیشون چک میشه. الان ایران میخواد یه سری کارا اونجا عراق انجام بده، نمیذارن به دینار پولو پس بده. آمریکایی اجازه نمیدن. آمریکا سربازاشو و ساختارهاشو گذاشت جاهای کلیدی رو هم شناسایی کرده و آدمایی هم که به واسطه بعثی‌ها و سعودی‌ها کماکان توی عراق داره. عراقی‌ها خودشو میدونن امن‌ترین و ارزان‌ترین مسیر و جا برای خدمات گرفتن کجاست؟ ایران. که منتی هم سرشون نمیذاره. خب بخانم نمیتونه. سیطره کامل بر نفت، حتی امنیت چاه‌ها آمریکایی‌ها وای میسازن سر سیطره‌اش. سر کنار چاه‌ها. نمیذارن عراق تولیدش رو ببرن 6 7 میلیون بشکه. برسن تا 10 هم فاصله داره، میتونه فایننس کنه کشور خارجی رو برده بیاره سر. اون که تحریم نیست. ها؟ نمیذاره، اجازه نمیده. میخواد قیمت نفت تولید اینجا دستش باشه. اصلا اجازه نمیده. فشار شدید بر دولت عراق و سر افتتاح مرز بوکمال، این عادل عبدالمهدی کوتاه نیامد، این بلا رو سر شما بود. سر تحریم برخی از مسئولین ایرانی، سر تحریم آمریکا، چیز برخی از تحریم خود ایران به عراق می‌خواستن چیز کنن، عراقی گفتن آقا این همه کمک ما کرد، گفتن ای کمکتون کرده پدر تو در میاد. برخی از مسئولین عراقی رو تحریم کردن به خاطر ارتباط با ایران. این شما از این میخواد چی؟ ببین من وقتی ماجرای عراق رو بررسی میکنم به قربت امیرالمومنین پی میبرم. میفهمم وقتی میگم این الان اینجوری تو 1400 سال قبل. میدونم که چی، ببین چقدر الان پیچیده است مدیریت. ببین امیرالمومنین چی کشیده. میگه تابستان به جنگ فرا میخونم میگید گرم، زمستون فرا میخونم میگید سرده. با کدوم دایرتون؟ این چه فضایی به وجود میاد؟ این شکلیه. باید برای راه نجات عراق گفتم سه تا گزینه است دیگه. همینا دوباره میان دوباره پس نریزه تو خیابون. ساختاراتون داره میبلعه پولتونو برادران عراقی من. این حرفانی فساده. بله فساد گسترده است، من خبر دارم، میدونم، از خودتون شنیدم. اما نکته ای که دارم من میدونم چی دارید میگید. خب این فساد به خاطر چی؟ به خاطر ساختاراتونه. کل بودجه شما رو داره حقوق کارمندا میبره. کل بودجه شما داره هزینه امنیتی. ما چی میمونه بخواد برید باش پل بسازید، جاده بسازید، زیر ساخت بسازید، بیمارستان بسازید، بهداشت رو گسترش بدید، زباله ها رو دونه درست بکنید؟ چی چیزی میمونه؟ 300 میلیارد دلار اگه بله بودجه میداشید میشد. 25 میلیارد دلار بدیم برای فلان، 50 میلیارد دلار بدیم برای بهمان، کارمندا 50 میلیارد دلار بدیم، حالا 200 تایمون باشه میریم درست میکنیم. نمیشه. فلزا این داستان از نظر من ادامه داره است. داره میشه خود آروم بشه. الان فهمید کارش میشه چیه؟ یه وزارتخونه به تو میدم، دو تا وزارتخونه به تو. به خدا قسم فردا جان. فقط جریان لیبرال یه خورده مونن. اون رو هم درنش میسه. باز چی؟ دو سال بعد دور شلوغه. مگه دو سال سه سال پیش نریختن مجلس عراق نگرفتن که مجلس نگرفتن که. بدتر از اینم پیش اومد. همینجوری هی پشت سر هم. و این داره عین یه اختاپوس هی گسترش پیدا میکنه. یه عادل عبدالمهدی الان که سر اینا رو راضی بکنه استخدام رو افزایش داد. و مشکل حل شد. الان مشکل تو اصلا 8 میلیون حقوق بگیرتن. خیلی زیاده 8 میلیون ها. جمهوری اسلامی 3 میلیون 800 هزار تا کارمند داره. من که بفهمی چه خبره. با 80 میلیون جمعیت. او با 39 میلیون جمعیت 4 میلیون کارمند مستقیم داره. جون دولت داره گرفته میشه. تمام انرژی دولت داره گرفته میشه. همه دوستان حقوق بگیره دولت باشه. که بعدش میاد. بعد ارتشیای اینا امنیتشون حقوق میگیرن و حقوقای واقعا زیاد. مردم بیچاره هر روز خوشسالی ها افسارش خوشسالی ها دارن روستاها رو ول میکنن میان تو شهر، کاری ازشون بر نمیاد، همشون یه دونه سه چرخه میخرن میشینن پشتش میان کرایه کشی کنن. پس یه سری از این مشکلات به بافت عراق برمیگرده. دشمن رو اینا سوار میشن، اونا رو باید حل کنید. اشیر بازیاتون رو باید بذارید کنار، یه خورده ملی ببینید مسائل رو، یه خورده نگاه کلان داشته باشید به این اتفاق. نتیجهش بشه ایران باشه یا نباشه، آمریکا باشه یا نباشه، این مسائل هست. اصلا عراق تجزیه بشه خدای نکرده روزی، شیعیان فقط برای خودشون، شیعه عرب برای خودش حکومت تشکیل بده، بازم همینه. و تازه من نگران فردای بعد از آیت الله سیستانی ام که من معتقدم جریان صف خودشو در اون روزا داره آماده می‌کنه. من آقای مختار صدر به عنوان یه زعیم می‌خواد علم بکنه. و دوره بعد از آیت الله سیستانی دوره کسرت مراجعه، یه مرجعی مثل ایشون نمیتونه مرجع علل اطلاق بشه در عراق. همین الان کلی حمله به پسر ایشون به محمد رضا سیستانی وجود داره. چرا نکنه بیا جای باباشو بگیره؟ از الان دارن میزننش. او یه آدم ساده زیستی، سوار اتوبوس میشه با مردم هم جیر میچرخه میره. برخلاف این آقایین که یه چیزی به شما میگم، اسم نمیتونم ببرم، یکی از همین آقایون، آقایون معترض از مسئولینشون این درجه، اگر روزی 3 ساعت پلی‌استیشن بازی نکنه صبح شبش، خدا گواه دغدغش این بوده که این پلی‌استیشن رو ما بازی نکنیم چند وقتیه. سهم خواهی قدرت، من نمیفهمم، تو میای یه حرف میزنی به واسطه حرف تو یه دی کشته میشن، به حرف تو یه دی کشته شدن. تو نگران و خونا نیستید و قرآن نمیخونید شما؟ فتنه قرآن میفرماد بدتر از قتله. ایران اگر به دنبال استعمار عراق بود، بذارید چهار کلمه با عراقی صحبت بکنم، به دنبال استعمار عراق بود، اگر ایران به دنبال منافع ملیش بود اینجور چیزا، چرا با آمریکا مقابله کنه؟ مگه زمان شاه ما شیعه نبودیم؟ مگه زمان شاه حج نمیرفتیم، زیارت نمیرفتیم، عزاداریمونو نمیکردیم؟ رفیق جنگ آمریکا هم بودیم، همتون آرزو داشتید شبیه ایران بشید تو نزدیکی با آمریکا. سلاحایی که خودش داشت به ما میداد. مردم ایران به خاطر اعتقادشون در مقابل استکبار وایستادن. تمام این فتنه برمیگرده به اسرائیل پدر سوخته، به صهیونیست‌های پدر سوخته. او داره همه اینا رو شارژ میکنه به سعودی ها. بله شاه ارتباط عالی با اسرائیل داشت، میومدن سواکی های ما رو، سیستم امنیتی ما رو آموزش میدادن. ایران اگر دنبال استعمار کشوری بود تو بوسنی میموند. ما رفتیم بوسنی رو کمک کردیم، بهشون تحویل دادیم، برگشتیم، یه دونه ایرانی تو بوسنی نموند. ایران اگه دنبال منافع ملی و فلان اینجور چیزاش باشه، مثل شاه میمد با اسرائیل میبست. شاه اسرائیل میره چی میگفتن؟ گفتن آقا ما غیر عربا تو این سرزمین پر از عربیم، باید اینا رو بزنیم تو سرشون. مگه همین مردم عراق و جنوب عراق شعار میدادن، علی خصوص جنوب عراق، شط العرب حدودی، شاه ایران یهودی؟ میگفتید اسرائیلیه که. اما انقلاب کردیم. کجا ایران وقتی داعش حمله کرد نمیتونست بگه خب یه زمانی ما با اینا میجنگیدیم الان وقت انتقامه؟ عراق تجزیه شدن بعد نیست ها؟ نمیتونست بگه؟ بدانید نه تنها دینداری ما، که منافع ملی ما ایجاب میکند عراق قدرتمند باشه که جلوی عربستان نفت، قیمت نفت تعیین نکنه، کشورهای خلیجی شاخشونه نکشن برای ما. قدیم هم با عراق چپ بودن اینا، صدام انداختن به جون ما، گفتن دو تا کشور شیعه بخورن، بخور تو سرشون که ما قدرت بگیریم. 5000 تا انتحاری کمک عربستان سعودی بوده آدمای شما. خانواده‌ای ندارید که شهیدی نداده بشه تو این انفجارها، فراموش شد؟ شما که انقدر ارادت دارید به اهل بیت، انقدر ارادت دارید، خب کی بود اینا که حمله کردن، بعثی‌ها که حمله کردن به حرم مطهر اهل بیت، به حرم حضرت عباس، به حرم عبدالله علیهم السلام؟ اونا کجان؟ برید اینا رو بذارید وزیر، اینا تو ساختارها وارد کنید. باید برید برنامه‌ریزی کنید، برید آدم تربیت بکنید، برید دانشگاهاتون رو درست کنید، برید نیرو پرورش بدید که مجبور نباشید از بعثی‌ها استفاده کنید تو سیستماتون که اینا هی کارشکنی کنن. باید فکر عشیره‌ای رو در مقابل دین بذارید کنار. عشیره برای مسائل اجتماعی خوبه، مشکلات رو حل کنه، اختلافات رو حل بکنه، اما نکنه دیگه بر دین آدم اولویت پیدا بکنه. آیه قرآن نخوندید؟ ببین بنای من این بود که این جلسه بهانه‌ای باشه برای شناخت بافت عراق. حالا شاید بعضی از برادر عراقیم شده جایی از صحبت‌های من ناراحتم شده باشه، من اون چیزی که رسیدم و حق دارم، یا انتقادی باشه، نظری باشه، پیشنهادی باشه استفاده میکنم. یعنی میگن آقا این نه اینطور نیست اونطوری. همه 90% چیزایی که گفتم از خود دوستان و پژوهشگران و دانشجوها و اساتید عراقی و مطالبی که مطالعه کردم و چیزایی که دیدم و لمس کردم و باشون ارتباط داشتم از اونجا به دست آوردم. و اینجا هم یک نکته هم که ما کجای ماجراییم، چه کمکی کردیم؟ هیچ. جستیم خوردیم خوابیدیم انقلاب اسلامی در عراق، سوریه، لبنان. خب بیا بر کمک رسانه‌ای کن، بشینن یه ماش بیکار تو توییتر واسه خودشون شربر بگن، بعد اونا هر چی دلشون میخواد بیاد نسبت بدن به مقدسات و حمله به مرجعیت. و اونا خوب مهار رسد میکنن. همین عیاد جمال الدین وقتی من دیدم ای با ما فوش میده، گفتم این من از کجا میشناسه. رفتم عراق با بچه‌هاشون صحبت میکنم، میگن ما تو دانشگاه هامون یکی از بزرگترین مشکل الحاده، کفر. میگه جریاناتی تو دانشگاه ما داره کفر رو آموزش میده. میدونی که آمریکا آخرش دو نمو سکولار هست، چون از هر نوعی از اسلام حالش به هم میخوره. اونا دارن کارشون هم انجام میدن. چند تا آدم داریم بریم دانشگاه عراق بچرخیم، جوانه اونا روشن کنیم. چند حوزه‌های ما که عربی بلدن چیکار کردن؟ چند تا الان از اساتید حوزه‌مون داریم برن اونجا بشینن بچرخن تو دانشگاه عراق، حرف بزنن، رفع شبهه کنن. سوال پیش اومد راجع به ایران بریم جواب بدیم؟ نه، خبری نی، همین ایرانشو موندیم. اینشون میدی که وقتی تو گام برای ظهور برمیداری، وقتی میگی خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، ادعای گنده میکنی، اینا پیش میاد. یه زمانی الان دیگه داخل خودمون تونسته میخورده حل کنیم مشکلاتمونها، میگه حالا تو باید یاد بگیری الگو بسازی بر کشوره دیگه. بسم الله، همین بیخ گوشت عراق شیعه هم هست میتونه حل کنی. بعد برو بر سنی عضو محور مقاومت هم باید بتونی مشکلش حل کنی، کسی که تفکر تو رو قبول داره. برای اون فرانسوی 50-60-70 از چقدر دارن میریزن تو خیابونا، چطور میتونی چه الگویی میتونی به اونا بدی؟ گام دوم یعنی این، یعنی گام رو فراتر برداشتن، به نگاه جهانی و منطقه‌ای داشتن. نه اینکه حالا بیاد خب معظم رهبری فرمودن گام دوم بنر بزنیم و اینا. چهار تا استاد همین تو بردارن گام دوم رو بخونن. ببین ایشون اینجا گفتن این جمله، خب میریم میخونیم خودمون دیگه. نه این کارهایی که چاپلوسی معابانه و هیچی هم توش در نمیاد. سال تولید ملی، رونق تولید بزنی، بعد وزارت بازرگانی احیا کنی، چه سوال حرفشو بزنی، در عمل یه کار دیگه کن. اینا رو باید فهمید. یک جاهایی برای من و شما دانستن اتفاقاتی که تو منطقه داره میگذره خیلی خوبه که بفهم ما کجاییم، مردم ما چقدر جلوان، عقبن، چیکار دارن میکنن، بفهم که اگر خوب عمل نکنیم چه اتفاقاتی میتونه بیفته در آینده. یه نگاه از این سرمون تو خونه خود زندگی خودمونو همسایمون بیاریم بالاتر، یه خورده افق مهدوی داشته باشیم برای کارم. ببخشید اینجا کوچیک هم هستش، بیرون هم جمعیت نشسته بودن، ما سوالی میکنیم انشالله که سالانه بزرگتر بسازن. انشالله هر جلسه سلامت باشید. تشکر میکنم این تایم، من زمانی که از شما گرفتم مصدق شدم، بهانه بود که بین آن اتفاقات عراق اینم بگم دنبال اینه که این مدل کشیده شده داخل ایران، باید مراقب باشیم در این روزهای آینده. تجلیل فرج آقا صاحب زمان صلوات هم بفرمایید.